الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. امام زمان علیه السلام در نامه‌ای به مرحوم مفید مطالبی رو بیان فرمودن که هم در بحث انتظار جایگاه مهمی داره، هم از نظر اخلاقی اشارات زیبا و با اهمیتی درش هست. این نامه با این گفتگو شروع میشه که میفرمایند مفید، من دیشب شاهد مناجات و گفتگوی تو با خدا بودم و گفتگو و مناجات تو رو با خدا پسندیدم، به همین دلیل تو رو انتخاب کردیم برای اینکه با تو سخن بگوییم. و امام زمان علیه السلام کسی مانند مفید رو انتخاب میکنه برای در دل گفتن و حرف دل بیان کردن. ضمن این نامه مقداری از قصه های خودشون رو امام زمان علیه السلام مطرح میکنن که برخیش زیاد دقیق برای ما روشن نیست. مثلا میفرمایند که ما محل مسکونی خودمون رو از اون محلی که بودیم تغییر دادیم به خاطر اذیت عده‌ای از گناهکاران و کسانی که به آزار و اذیت ما یا موجبات آزار و اذیت ما رو فراهم می‌کردند. معلوم نیست این دقیقاً یعنی چی، چون زندگی امام زمان علیه السلام اسرارش بر ما طبیعتاً پوشیده است، ولی نشون میده که امام زمان علیه السلام متأثر از حوادث دنیایی ما هم هستند و این تأثر گاهی خوب است گاهی بد. یعنی یه حوادثی میتونه آقا رو اذیت بکنه و یه حوادثی میتونه در ایشون تأثیر مثبت به جای بگذاره. اون نکته هم که فرمودن من مناجات دیشب تو رو شاهد بودم و تو رو انتخاب کردیم برای اینکه با تو سخن بگیم، اون معنا رو یادآوری میکنه که امام زمان علیه السلام واسطه بین ما و خدا هستن. ضمن اینکه ما میتونیم مستقیم با خدا سخن بگوییم، اما این خلیفه خدا و این جانشین خدا در روی زمین به کنترل ما مشغول هستند و عمل عبادی خوب یا بد رو ایشون تشخیص میدن و تأثیراتش رو شامل حال ما میکنن. لذا اگر کسی در رابطش با خدا دچار کمبود و نقص بشه، باید از امام زمان علیه السلام هم عذرخواهی بکنه. در مقابل ایشون هم دچار بی‌ادبی شده، از حداقل نتایجی است که میشود گرفت. و این که آقا امام زمان علیه السلام چقدر حضور دارن در زندگی ما. به نفسی انت من مغیب لم یخلو منا، به فدای تو کسی که غایبی اما هیچ وقت از میان ما خارج نیستی و همیشه بین ما هستی. ما در مراتب ایمانیمون و بحث دینداریمون یه حرفهایی داریم که حرفهای دله. شما میدانید امام زمان علیه السلام هست، این یه بحثیه، اما احساس حضور حضرت رو داشتن این یه بحث دیگه است. این اون درجه ای از کمال هست که ما باید بهش برسیم. میدانید خدا هست یک حرفه، اما احساس این که خدا هست حرف دیگری است. میدانید خدا ناظر است یک حرفه، احساس این که خدا عالم محضر خداست یک حرف دیگری است. میدانید خدا قدرتمند است یک حرفیه، اما احساس قدرت خدا. میدانید ما وابسته به خداییم، اما احساس این وابستگی حرف دیگری است. و انسان میگن ماهی از سر گنده گردد نیزه دوم. حالا من ازش استفاده میکنم برای این که انسان از دل گنده گردد. از دل انسان هست که به بالاترین مدارج کمال میتونه برسه. شما در معارف در یه حدی بسنده میکنید و دیگه نیازی ندارید. وقتی شما دونستید که نماز صبح دو رکعته، خب همین رو دانستید دیگه. عمل هم که بخواید انجام بدید، دو رکعت رو که بخونید عمل رو انجام دادید. اما تا روز قیامت تکامل پیدا بکنید، در احساسی که سر نماز باید داشته باشید جا دارید برای کمال. عمل خیلی محدوده، معارف البته نامحدود هستند. شما شنیدید میگن علم خیلی دائرش نامحدوده. با همه عدم محدودیتی که برای علم و معرفت تصور میشه کرد، دل میدانش نامحدودتره. دل در صعودی که میخواید در دل انجام بدید نامحدودیت بیشتری وجود داره. یا به تعبیر دیگه، علم ممکنه نامحدود باشه، اما تکلیف ما برای تحصیل علم محدود است. اما تکلیف ما برای تحصیل مراتب بالای دل محدود نیست. چرا کم عاشقی چوب میزنن؟ اما چرا کم میدانی میتونی بگی که خب من شغلم اینه، مثلا کارم این بوده، نمیتونستم زیاد برم وقت بگذارم کتاب بخونم. ولی نمیتونی بگی من نمیتونستم وقت بگذارم احساس قلبی خودم رو رشد بدم، این وقت نمیخواد، این آدم بودن میخواد، یه چیزای دیگه میخواد که به خاطرش بهشت و جهنم آدم رو میبرن. میتونی بگی من پول نداشتم صدقه بدم، انفاق بکنم، من وقت نداشتم برم جهاد فی سبیل الله، مأمور امر دیگری بودم، توان نداشتم سخن بگم و به تربیت و نهی از منکر و امر معروف اقدام بکنم. میگن خب باشه، تو رو یه جور دیگه ساختیم، اصلا تو به درد این کارا نمیخوری، تو به درد مثلا مدیریت میخوری، یا یکی دیگه به درد یه کار دیگه میخوره. اما نمیتونی بگی که من اینکه دلم کم خدا را دوست دارد و این احساسهایی که گفتیم در دل کم وجود داره، بخواد اینو توجیه بکنید. اینا توجیه بردار نیست. تو زندگی هیچ کسی توجیه هم نیست. هیچ کس نمیتونه بیاد دلیل بیاره بگه من به این دلیل کم احساس میکنم که خدا هست، خدا قادر است، خدا ناظر است، من به او اتکا دارم، من به او وابسته ام. کار دل کار ظریفی است و سعیم بکنیم هممون خودمون رو عادت بدیم به این که در مرتبه دل خودمون رو هیچ وقت معاف نکنیم و نگران و مراقبت هم نگران باشیم و مراقبت هم بکنیم و قصه هم بخوریم. حداقل کاری که آدم میتونه تو دلش انجام بده اینه که قصه بخوره، فرار نکنه از قصه خوردن برای کمبودهای دلش. این یک انسان ارزشمند با یک انسان غیر ارزشمند فرقش چیه؟ فرق محوری و اساسیش این استش که احساس میکنه که خدا هست یا نه، احساس میکنه در محضر خدا هست یا نه، این احساس همیشگی هست برای او یا نه. این احساس ها، احساس های قلبی که نمیشه بر زبان آورد، همین احساس علامت کمال و مدارج بالای ایمانی انسانه. درباره آقا امام زمان علیه السلام هم قصه احساس همینه که ما احساس بکنیم واقعا یه شب بلند شیم نماز شب بخونیم، فردا صبحش نمره رو باید از آقا امام زمان بگیریم. خوشش اومد آقا، نیومد، چی شد؟ بنده احساس بکنم این حرفا رو دارم برای شما میزنم، یه نفر بزرگتر از شما داره نگاه میکنه و او مهمه که بپسنده یا نپسنده، و اون مهدی فاطمه است. اون که کتاب مینویسه، کتاب رو در محضر او بنویسه. آدم پیش بزرگتر هم که نمیتونه الکی خوشحال بشه، پیش یک کسی که خیلی حرفه‌ایه، آدم دست پای خودش رو گم میکنه، بالاخره احساس و حضور یه تأثیراتی در روح انسان داره. ممکنه شما سوال بکنید که خب این احساس حضور به ما به دست بده، بعد چی؟ بعدی وجود نداره، کمال همینه دیگه. فرق بین آدم و غیر آدم همینه، بعدی وجود نداره. مثل اینکه بگی آدم به خدا مقرب بشه، بعد چی؟ خب کمال همینه. این سوال اصلا غلطه. اگر تو به تقرب برسی دیگه نمیگی بعد چی، حالا که نرسیدی میگی بعد چی. فکر میکنی تقرب یعنی یه گردویی که حالا به دست دادن، یا باید بشکنی صبحونه بخوری با پنیر، یا باید گردو بازی کنی. ولی نه، اگه بفهمی این تقرب چیه که غایت قصوای آمال ماست، نهایی ترین مرتبه کمال ماست، دیگه این سوال رو نمی کنی. احساس و حضور خیلی مهمه، اهمیتش رو درک بکنیم و اگه نداریم دنبالش بریم، حالا به وسائلی به وسائلی درستش بکنیم برای خودمون، به وسیله هر ذکری، هر محفلی این احساس و حضور رو ببریم بالا. یه مدتی شما یه سری روایت ها رو اگه برید مطالعه بکنید، یه سری آیات رو اگه برید مطالعه بکنید، تاریخ رو اگه برید مطالعه بکنید، این احساس در وجود شما قوی تر میشه. هر چند وقت یک بار یه کاری باید بکنید این احساس در وجود شما تقویت بشه. احساس درباره معاد، امیرالمومنین علیه السلام میفرماد مؤمنین نیمه شب بلند میشن، قرآن میخونن، بعد نسبت به آیات معاد و جهنم وقتی میرسن و بهشت، فردا صبح اینها نسب العینشون هست. این آیات اینقدر احساس عمیقی از بودن این آتش و بودن آن بهشت بهشون دست میده. شما الان میتونید در طول زندگی خودتون بشمرید چند بار به شما این احساس دست داده که احساس کردید بهشتی هست، جهنمی هست، و ما زمانی بین جهنم و بهشت خواهیم ایستاد، هر دو رو خواهیم دید. چند بار این احساس براتون پیش آمده؟ آدم میتونه در زندگی خودش بشموره. این احساس چیزی نیست که آدم یادش بره. کمال یعنی همین دیگه. آدم به کجا مخواد برسه؟ این که آدم احساس بکنه امام زمانی هست و این امام زمان ناظر اعمال اوست. برای اینکه این احساس در ما تقویت بشه به ما فرمودن که ما اعمال شما رو هفته دو بار میارن به ما عرضه میکنن، یا هر روز یا هفته یک بار به صورت‌های مختلف اعمال شما رو به ما عرضه میکنن. ما دوره هم دیگه جمع میشیم، این تحت عنایت حضرت ولی هست. منتها یه آقا به یه کسی یه نگاهی میکنه که اون دلش میدرزه. ما حالا قدیما اینجوری تعبیر میکردیم، تعبیر نارساییست، اما بعضی وقتا دیدید آدم تو اتوبوس نشسته یه دفعه برمیگرده مثلا دو سه قدم عقب‌تر رو نگاه میکنه، یکی داره خیره به خیره بهش نگاه میکنه. میگن نگاه کردن یه کسی به آدم رو آدم تأثیر میذاره ناخودآگاه. گاهی اینجوری میشه، همینجوری بی هوا. این روابط نامرئی که میگن بین انسان ها وجود داره، اخیرا هم از نظر علمی اومدن یه کارایی کردن و مغناطیس چیزایی که هست. من نمیخوام تو این وادیا برم، ولی کسی که خلقت ما، اصل هستی ما دست اوست، به نفس او وابستگی داره، طبیعتا اگر نگاه نافذی به آدم داشته باشه به آدم تأثیر خواهد گذاشت. نوع تأثیر رو هم نمیخوام الان بهش بپردازم. نوع تأثیر این نیستش که به آدم اوج دست بده، ولی بالاخره این احساس و حضور رو باید درک کرد. آدم وقتی میشنوه که امام زمان علیه السلام فرمود مفید، ما دیشب مناجات تو رو دیدیم و تو رو پسندیدیم و ما انتخاب کردیم برای اینکه با تو حرف بزنیم، آدم تکون میخوره. پس خوابیدن منم دیده دیگه آقا که ما اصلا دیدار نشدیم. منتها گاهی ماها رو هممونو میبینن آقا امام زمان، منتها اینقدر به ما بی‌اعتنان که ماها احساس نمی‌کنیم آقا دارن ما رو نگاه میکنن. اگر به ما بی اعتنا نبودن ما هم احساس میکردیم که آقا به ما داره نگاه میکنه، حالا هم هنگام بدی هم هنگام خوبی. میگه این همه من پشت در خانه تو معطلم، تو یک بار در رو باز کن، به من بگو گم شو، به من بگو من با تو قهرم، یه حرفی به من بزن، سنگی بزن، من دلم خوش باشه که بابا کسی تو این خانه هست، صدای من بلند شده، کسی شنیده، به همین هم دلخوشه. تو از نای من مسکین نوای خیش بیرون کن. خب بگذارید، این نکته بحث اخلاقی و حالا عرفانی به تعبیری در ارتباط با امام زمان علیه السلام بحث فکری زیاد نداره، اینا بحث موعظه‌ای و ذکری داره. دانستیم که آقا امام زمان ما را نگاه می کند، حالا در مقابل این نگاه چه می کنیم؟ مخصوصا جوونا، من به شما جوونا این حرف رو بزنم، من بچه که بودم با بابا میبرمبر میرفتم یا با بزرگترهای فامیل هر کدوم، خیلی برامون خیلی چیزا مهم بود. مثلا مهم بود که بابامون چجوری به مردم سلام میده، مهم بود توی مهمونی که نشستیم حالا ما واسطه هستیم چجوری آبرو از خودش مایه میگذاره، چجوری آبرو خودش رو حفظ میکنه، چجوری آبرو ما رو حفظ میکنه. کوچکترین رفتارهای بزرگترهای ما برامون مهم بود و حساسیت داشتیم نوعاً. و بعد من همون زمان میگفتم که چرا این بزرگترها، این پیرمردا این حساسیت ها رو ندارن. مثلا خمیازه میکشید یه بزرگتری، من گفتم چرا اون خمیازه داره میکشه، خوب نیست اون خمیازه میکشه، ولی اون برای خودش من طبیعی میگفت خمیازه است دیگه، مگه چیه مگه. نوع جوان ها اینجوری هم. یه مرحوم کافی یادم یه بار بالای منبر میگفتش که اون پسر باباش اومده بوده پیش مرحوم کافی شکایت کرده بوده که من وقتی بابام وقتی رفتم جوونهایی رو پسرم جمع کرده بود، مهمون آورده بود، رفتم خدمتشون یه سلامی بدم، با خودم یه چایی ببرم که حالا مثلا یه محبتی به اینا کرده باشم، یه سلام که اومدم بیرون نپرسه این پیرمرده که او با خادممونه، مثلا خدمتگزار ماست، چرا اینجوری میشه تو جوونا؟ بعد آدم پا به سن که میگذاره کم کم خیلی از این مسائل نگاه از چشمش میفته، حالا چجوری منو دارن نگاه میکنن. بدترین بازیکنهای فیلم ها نوجوان ها هستن توی، و من خیلی کم دیدم نوجوانی بازیش خوب باشه، نوجوانی که داره حساب میکنه دارن بهش نگاه میکنه دیگه نمیتونه راه بره، دیگه نمیتونه راحت حرف بزنه، دیگه همه کاراش مصنوعی میشه و خیلی سخت بازی گرفتن از نوجوان. هرچی پیرتر بشه دیگه براش مهم نیست نگاه های مردم، میتونه بره تو نقش. حالا یه مقدار حرف زدن در مورد چی؟ نگاه برای جوان خیلی مهمه، خیلی اهمیت داره که به من الان نگاه میکنن من حالا چجوریم؟ میدید دوران نوجوانی که فرا میرسه دوران تزیین هم فرا میرسه، خیلی براش مهم، بابا حالا مهم نیست، میگه نه الان صد مرتبه میگه این الان لباس من الان خوبه، بابا الان کی به تو نگاه میکنه؟ تکه کلام کلمه دائمی که پیرمردا بزرگترها زنها به جوانترها مطرح میکنه، حالا کی به تو نگاه میکنه؟ این براش مهمه، همینجوری تو عالم خیالش هم فکر میکنه صد نفر دارن بهش نگاه میکنن و در مورد رفتارش، حرفش، چیش صحبت میکنن. این ویژگی در نوجوانها خیلی زیاده، وقت این ویژگی رو اگر نوجوانها صرف بکنن برای نگاه مهدی فاطمی، بگید آقا چه خیالی حرف میزنی، من چون آدمهای اینجوری افسانه‌ای رو دیدم، خب کسی که آدم های افسانه ای زیاد دیده باشه خیال بافی هم میکنه دیگه تو صحبتش، یه واقعی صحبت نمیکنه. یه نوجوانی براش این مهم باشه که حالا مهدی فاطمه به اون نگاه میکنه این چجوریه، حالا چقدر خوشش میاد از این، چقدر خوشش نمیاد، میخواست رو پشت پیرهنش چیزی بنویسه، هی هر کی یه پیشنهادی میکرد، یه دفعه یواشکی زیر زبونی گفت من نمیدونم امام زمان از چه نوشته ای خوشش میاد که وقتی من دارم درست راه میرم نگاه کنه بخنده. دیوانه است دیگه، دیوانگی عالمی داره. این تو دوران نوجوانی خیلی مهمه ها، تو دوران پیری دیگه آدم میفته تو معاملات عاقلانه چیز دیگه ای. شما اگه تو دوران جوانی تونستید نگاه امام زمان به خودتون رو برای خودتون مهم قرار بدید، از سرمایش یک کمی تو دوران پیری استفاده کنید و الا فلا. این دیگه من میگم الان شما انشالله پیر میشید، میگه یک طلبه یه زمانی استی میگفت همون حرف است. شما یک کمی که بگذره دیگه این حالتهای دوران جوانی و نوجوانی رو از دست میدید. دقت فرمودید، یه آدم زیاد مهم نیست که دیگری داره بهش نگاه میکنه. حالا به طور کلی ها، تو دورانی که نگاه دیگران برای شما مهم است، خودتون رو با نگاه امام زمان پیوند بزنید، از این قوای خودتون استفاده کنید. بعدن از خودتون انتظاری نداشته باشید که ازتون بر نمیاد. این حرف ها مال دوران جوانی و نوجوانیه. آدم بعدش پا به سن بگذاره زمخت میشه دیگه، این حرف ها حالیش نمیشه. میگه امام زمان یا ابن الحسن دست ما رو بگیر کمک من کن، اون حرف ها چیه؟ حالا من بخوام خجالت بکشم از نگاه شما، چقدر برام مهم باشه که چگونه در نزد تو حاضر میشم؟ وقت شما میبینید یه پیر مردهای خوبی مثل حضرت امام اهل رعایت آدابن، ادب نگه میدارن. چون پیر مردم میدونید کسانی که پاشون پا به سن میذارن دیگه ادب معمولا نمیتونن نگه دارن، خیلی از آداب و دیگران هم ازشون انتظار ندارن، همه باید نسبت به اونها مؤدب بشن. اونها هم طبیعتا خیلی از حیاها رو میذارن کنار، حسین طلا خیلی از حیاها رو میذارن کنار. وقت میبینی یک کسی مثل حضرت امام، مثل یه نوجوان 16 ساله وقتی میره حرم از علی علیه السلام ادب نگه میداره، مثل یه بچه 16 ساله ای که فکر میکنه آقا بزرگترش داره نگاش میکنه. نوجوان تو خیابون داره تو بازی میکنه، معلمش یه دفعه میبینه دست پای خودشو گم میکنه، نه چجوری وایسته، بابا خب چیزی همه آدم داره رد بشه، میگه نه ای وای معلم، ای وای معلممون بود. این برای چی اینجوریه؟ این احساس خیلی احساس پاکیه، خیلی استعداد برجسته‌ایه. این استعداد خیلی به درد غیب میخوره، خیلی به درد احساس حضور میخوره، خیلی به درد احساس نگاه میخوره. این احساس رو استفاده کنید. ما تو دوران جوانیمون یه ویژگی هایی داریم، یکی از ویژگی ها اینه. هر کدوم از این ویژگی ها رو بیاد خرج بکنید و ببینید چی میشه. اگر از شما چیزی باقی موند تا دوران پیری، یعنی بدی اگر ازتون درتون باقی ماند، و هر کدوم از این احساس‌های دوران جوانی را میتونید حفظ کنید تا آخر، منتها با تربیت و با خرج کردنش در مسیر درست. میتونید مثل یک نوجوان، بلکه مثل یک کودک گریه کنید وقتی قصه‌ای براتون پیش آمد، منتها خیلی احساس رقیق بی منطق بنشینید گریه کنید. بچه نوجوان کودک اینجوریه. آدم دوران نوجوانی خودش رو به یاد میاره، خیلی راحت توی منگنه این قرار بگیره، دوست داره دیگه با گریه حرف بزنه، دیگه اصلا نمیتونه، بعد با بغضش گلوش میتره که او شروع میکنه به حرف زدن. حالا ما میریم تو مجلس دعای کمه، خودمون میکشیم با اره، قطعه قطعه میکنیم، یه قطعه اش بیاد نمیاد. اون حالتامون از دست دادیم. اینا رو خیلی البته ضعف میدونن، میگن که قوی باش، رعایت نگاه دیگران رو میکنی نمیتونی زندگی کنی، ولشون کن، بزن برو، کارتو بکن. اینا رو خیلی ها ضعف میدونن، ولی اینا سرمایه های ماست. اینا رو دور نریزید، به جا مصرفش کنید تا قوت به دست بیارید، تا ضعفتون برطرف بشه. به جا گریه کنید تا هیچ کسی نتونه شما رو خم به ابروتون بیاره، عشقتون رو در بیاره. کسی که گریه نکرد خیلی راحت دنیا عشقش رو در میاره، اما کسی که به جا گریه کرد و بکا بود، یه همچه انسانی رو هیچ وقت دنیا نمیتونه عشقش رو در بیاره، هیچ وقت نمیتونه به زانو بکشدش. کسی که به جا با حیا بود، از آن نگاه مخفی مهدی فاطمه حیا میکرد، این انسان به خاطر اینکه یه ذره پیش این و اون مقام پیدا بکنه ها، خجالت نمیکشه از دین قیچی بکنه، تحریف بکنه، بگه حالا روم نمیشه من همه حرفای دینی رو بزنم، میترسم مثلا عزتم از دست بره، آبروم از دست بره. میشه یه آدم ترسو و بزدل و حیا کننده، از غیر و از خدا کم میکنه. این بحث اینا، ما انسان ها اینجوری هستیم، به کجای وجود خودتون شما دارید میپردازید؟ اون چیزی که در دل هست اون رو بهش بپردازید و اون مراتبی که باید به دست بیاری، این حرفایی که شنیدید همه رو باید دل احساس بکنه. دل باید احساس بکنه خیلی چیزا رو، خیلی چیزا رو. این انسان رو خدا آفریده، یه هدفی براش داشته که آفریده. شما خیلیاتون بچه ندارید ولی نمیدونم حالا میفهمید این مثال منو یا نه. من به عنوان یه پدر وقتی میرم منزل، میبینم این بچه کوچولوی مثلا 2-3 ساله، 3 ساله، 4 ساله اسباب بازی درست کرده این گوشه، چون این بچه برای من عزیزه، من هیچ وقت نمیزنم یه پا بزنم زیر چیزایی که درست کرده گوشه اتاق چیده. میگم بابا یه مقصودی داشته، یه منظوری داشته، احترام میگذارم بهش. کسی که پیش من عزیز باشه، مخلوق و مصنوعش هم پیش من عزیز. اگه خدا پیش من عزیز باشه، انسانها که مصنوع و اشرف مخلوقات خدا هستن پیش من عزیز خواهند. از کنار یه دونه آدم که رد میشم، از کنار یه اسباب بازی رد نشدم، از کنار عضو میخوام یه حیوان، یه سنگ رد نشدم، از کنار عزیزترین، گرامیترین مصنوع و مخلوق خدا رد شدم. یه احترامی تو دلم پدید میاد، این میشه احساس. آدم یعنی این، آدم یعنی کسی که احساسهای لازم تو وجودش باشه، تو دلش باشه. و این یه دونه بحث نیست که ما اینجا جمعش بکنیم، هرچی حرف هست هم ایناست دیگه. اکثر حرفایی که زده میشه سر اینه که این احساسها به جای خودش رشد پیدا بکنه. و انسان کامل کسی است که احساسهای لازم رو در ارتباط با پدیده‌های مختلف هستی به دست بیاره. و مهمترین پدیده‌ای که تو این دنیا هست، وجود مقدس مهدی فاطمه، انسان کامله. خب احساس حضور او یعنی کمال، احساس نگاه او یعنی کمال. این قصه نامه امام زمان به شیخ مفید، نامه قشنگی برای اینکه این احساس رو میتونه ایجاد کنه. شما آرزو بکنید برید مکه، چرا؟ مکه برای چی برید؟ آرزوی مکه تو دلتون هست یا نه؟ برید علل قاعده امام زمان علیه السلام ایام حج واجب دارن کعبه رو طواف میکنن، علل قاعده. شما برید شیعه ها رو تو مکه ببینید کنار خانه کعبه ایام حج، ایام حج. حالا چند روز، 7-8 روز هست که حاجی ها میتونن طواف بکنن. امام زمان روز اول اومده طوافش رو انجام داده، روز دوم اومده، روز سوم اومده، نمیدونید الان هست. ولی همه این قصه رو میدونن، امام زمان سحر مکه باشه نماز شبش رو کنار خانه کعبه میخونه. شیعیان دیدنی هن سحر کنار خانه کعبه، به یه عشقی طواف میکنن، میگن اینجا حتما باید باشه ها. یه حیاتی هم هست، حیات زیاد بزرگ نیست، بزرگه اما زیاد بزرگ نیست، دور میزنن، یه حالتی داره، یه صفحه. بعد از کنار خانه کعبه بهتر اون شبیست که توی مشعر میمونن، یه شب همه حاضی ها باید بیان صحرای، یا اون روزی که توی عرفات هستن، صحرای عرفه، همه حاجی ها باید بیان صحرای عرفه. پس الان حتما مهدی فاطمه اینجاست توی این چادرا. خیلی از دیدارهای مهدی فاطمه علیه السلام هم توی این زمان ها اتفاق افتاده. اصلا خیلی ها به عشق دیدن امام زمان علیه السلام میرن حج. اینا حرف های جدیست، خیلی براش مهمه، خیلی براش مهمه این احساس رو. اگر واقعا شمایی که دوست دارید این استقرت لیت شعری این استقرت بگن نوا، کاش من میدانستم تو کجا مستقر هستی مهدی فاطمه، شما ایام حج این فیلم های مربوط به حج رو ببینید دیگه، در قلش نزیه چنان به این حالت صفا بکنه، ببین اونجا الان میدونی کی هست. اینا بهش میگن احساس، اینا بهش نمیگن دانایی. یه کلمه من عرض کردم، امام زمان علیه السلام موقع حج در مکه هستن علال قاعده، معلوماتش تمام شد. حالا احساسش یه چیزی ما داریم به نام احساس، بپردازید به رشد این احساس خودتون. منتها اون چیزی که میگن که آقا شما اهل عمل باشید، اهل معرفت باشید، نرید یه طرفی یه بعدی بار بیاید، اهل احساس فقط بار بیاید، این حرفا رفقا غلطه. من به یه جلسه ای ما دیشب از دانشگاه تهران داشتیم، به یه دلیل دیگه ای تو بحث انسانشناسی اونجا عرض میکردم، حرف غلطیه. کسی که اهل احساس باشه تک بعدیه، احساس لازم عمل رو به دنبالش میاره، برای پیدا کردن احساس لازم معرفت لازم هم لازمه، معارف دیگری رو هم نتیجه خواهد داد. منتها اونی که میگن اهل احساسه و تک بعدی بار اومده، اهل بعضی از احساس هاست. فقط اهل احساس باشید، اما اهل همه احساس ها. داشت همراه امام صادق کعبه رو طواف میکرد، گفت حالا من الان داره آقای امام صادق طواف میکنه، منم همراهش طواف بکنم، بگم من یه طواف با امام صادق انجام دادم. یه نفر صداش زد، اعتنا نکرد، طوافش رو نشکست. دوباره صداش زد، سه بار صداش زد، آقا طواف خودش رو قطع کرد. برگشت فرمود که چرا جوابشون طواف از دست میدم، این کارش میدونم، چرا بعدم میرم سراغش میام چی میگفتی. آقا فرمود ثواب پاسخ دادن به برادر دینی بیشتر از این که با من امام صادق طواف کنه. اینقدر احساس نسبت به انسان دقت فرمود، همه احساس ها رو داشته باشید، آدم متعادلی بار میایید. نه یه کسی که دوست داره برای مهدی فاطمه بمیره اما یه صدقه حاضر نیست بده، همسایش گرسنه است دیجه میکنه، همون چه؟ اینا آدم های تک بعدی هم. یا دلش برای انقلاب نمیسوزه، دلش برای دین نمیسوزه، به جوش نمیاد هنگام امر به معروف و نهی از منکر، داره جمع کردن صفا کنه. خب اینا تک بعدی هم. اینا رو نباید گفت کسانی که اهل احساساتن، اینا اهل عمل نیستن. نه، اینا اهل احساسات هم نیستن، یه تک بعدی بعضی از احساسها رو تو خودشون رشد دادن، دارن با بعضی دیگه هم شیطان رو راضی میکنن. شیطان میدونید بعضی وقتا به آدم اجازه میدهد، اذن میدهد، میگوید ما به تو اذن میدهیم، برو برو سراغ خدا. حالا چرا؟ یه وقتایی یه چیزایی باید پیش شیطان گرو بگذاری، بگی شیطان من نماز نمیخونم اما تو توفیق روزه به من بده. یه باشه، حالا دیگه من توفیق بده میام، برو دیگه اذیتت نمیکنم. بعضی وقتا به شیطان بگو من حرام میخورم اما تو توفیق مثلا صدقه به من بده، یه تو صدقه نیا. میگفتش که ما یه شب یه روز نماز خوندیم، خیلی نماز باحالی بود، گفتیم عجب ما چی کاری کرده بودیم، خلاصه شیطان وسوسه‌مون نکرد. یه تو همین خوشی ها بودیم، بعد از نماز یادمون اومد وضو نگرفته بودیم. خب اون موقع شیطان رخصت میده، میگه تو برو، تو اصلا نماینده منی، هر جا بری اون کارم خراب میکنی، برو. بعضی وقتا اجازه میده آدم یه کارهایی رو بکنه، این اجازه به این دلیله که یه جاهای دیگه خلاصه شیطان رو دمش رو دیدیم و اهل احساس بار بیارید، اما همه احساسات، همه احساسات، هم علی را دوست داشته باشید، هم از معاویه بدتون بیاد، هم دوستان علی را دوست داشته باشید، هم دوستان دشمنان علی را بد بدارید، هم برای اون دخترک یهودی که خلخال از پاش میکنن به ظلم قصه بخورید، هم برای فقرایی که الان شدن بر بزنید، هم برای شهادت بال بزنید. بعضی علی ابن ابی طالب دوست دارن، اما آقا جون منو شهید نکنی یه موقعی. اهل احساس باشید، همه احساسات آدمای متعادل خواهید بود. کمال یعنی این که آدم این احساس ها رو در خودش تقویت بکنه. شما چه چیزهایی میدانید اما احساس لازمش رو ندارید؟ یکیش همینه. حالا من حرفم در این باب یکمی طول کشید، میان جلوتر، بعد میفرمان خب امام زمان علیه السلام از او چه شنیدنیست، چه چیزی از آقا امام زمان شنیدنیست و دوست داشتنیست که آقا امام زمان علیه السلام اون رو بیان کنه برای ما. خب آقا کی میای؟ اینو بگو، از اصل سخن بگو. فرمود لو ان اشیاعنا وفقهم الله لطاعته، اگر شیعیان ما خدا موفقشون بدارد در طاعت. شما شنیدید میگن هر موقع گفتید امام زمان بگید علیه السلام، عجل الله تعالی فرجه، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، علی ابن ابی طالب علیه السلام، فاطمه زهرا سلام الله علیها، دیدید میگن احترام بگذارید. میدونید امام زمان هر موقع اسم شما رو میبره احترام میگذاره؟ حالا امام اسم ما رو ببره چی باید بگه؟ میفرماد لو ان اشیاءنا، اگر شیعیان ما، حالا علیه السلام امام زمان چیه که به ما میگه؟ میفرماد وفقهم الله لطاعته. این جای اون علیه السلام نیست که ما به امام زمان علیه السلام میگه. چقدر با ادب، چقدر بزرگوار. اگر شیعیان ما وفقهم الله لطاعته، اینجوری حرف میزنه آقا امام زمان، اگر شیعیان ما وفقهم الله لطاعته، علا اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا یا فی الوفاء بالعهد علینا ولا تعجلت لهم السعاده بمشاهدتنا. میفرماید اگر شیعیان ما، من گیرم میدونی چیه؟ من گیرم شیعیان من هستم. من اینو بحثش رو قبلا کردم، حالا به یه صورت دیگه یه نکته ایش رو گفته بودم، حالا به این روایت توجه فرمایید. اگر شیعیان ما جمع بشن با هم، علا اجتماع من القلوب، قلبن هم با هم دیگه این اجتماع رو انجام داده باشن، مجتمع بشن با یک اجتماع قلبی درست، لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا فی الوفاء بالعهد، مجتمع بشن، قلبن با هم متحد بشن و جمع بشن برای وفا به عهدی که ما به گردنشون داریم، بگن یبن الحسن ما اومدیم وفا کنیم به عهد تو، مژده ملاقات ما تأخیر نمی افتد. نمیگه من همون زمان میام، ولی میفرماید دیگه باید اون زمان مژده ملاقات ما رو بدی. مفید چی شد معنای روایت؟ خوب باشی نه، خودت خوب باشی نه، باید جمع بشید، شیعیان با هم جمع بشید، اجتماع بکنید، جمهور تشکیل بدید. جمهور تشکیل بدیم برای چی؟ فی الوفاء بالعهد، قلبن هم با هم متحد بشید، نه بر سر منافع. بر سر منافع دوستی نمی آورد. مثلا ما همه گرسنه ایم، میریم تظاهرات میکنیم، این اتحاد نیست، اتحاد حقیقی نیست، اتحاد قلبی نیست. من برای شکم خودم، این برای شکم خودشون، برای شکم خودشون، برای شکم خودش، ما هیچ کمان دیگر دوست نداریم. و من اگر همراه جمع هستم برای اینکه بازم خودم تغذیه بشم. فقط یک اجتماع هست که اتحاد حقیقی درش هست، اونم اتحادی که یک اجتماعی که در کربلا بود، همه برای حسین. این اجتماع اجتماع حقیقی. به موالاتکم ائتلفت الفرقه، در زیارت جامعه میخونید، ائتلاف، ائتلاف حقیقی سر ولایتی. غیر از ولایت درد مشترک که اتحاد نمیاره، درد مشترک اتحاد نمیاره. این اتحادا سوریه، اتحادا تاکتیکیه، اون اتحادا حقیقی نیست. اتحاد حقیقی اون هستش که همه یک چیز را دوست داشته باشن. اگر هر کسی نفس خودش رو دوست داشته باشه که اینا با هم متفرقن، قلوبهم شتا، اینا متپراکنده، ظاهرا همشون یه حرف میزنن اما اینا اتحاد ندارن، فوتشون کنی میفتن. میشه راحت اینا رو اتحادشون رو از بین برد، اتحاد حقیقی بینشون نیست. اجتماع و اتحاد حقیقی قلبی فقط سر محور ولایته. آقا شما چه برای چی میری رأی‌گیری شرکت بکنی؟ آب و مثلا میخوام منافعم تامین بشه، آب و خاکم، من ناموسم، اینا اتحاد نیست. 20 میلیون نفر آدمی حرفا رو میزنن، اینا اتحاد حقیقی نیست. اما اگه بگن همه ما به خاطر یه نفر، به خاطر یک امر، اونو دوست داریم، خدا رو، ولایت رو، ولایت اینه دیگه، همه برای یکی و البته از اون طرف هم یکی برای همه هست، منتها ما باور نمی کنیم، ما میگیم اطمینان نمیشه کرد. حالا ما خودمون برای خودمون باشیم راحت تریم. حالا چرا زندگیمون رو بدیم دست کس دیگه که بگه اون من به فکر، اون بگه من به فکر شما، ما خودمون به فکر خودمون هستیم. یا علی تو نمیخواد به فکر ما باشی، میگه که بیا اداره زندگی تو به من بده، من به فکر تو هستم. نه آقا جون، ما خودمون به فکر خودمون هستیم، شما درد سر نمیخواد از بدی خودت. ما اطمینان نمی کنیم، لذا کلید رو دست نمیریم قلامه خانه خودمون رو به نام صاحب یک نفر قرار بدیم. میگیم وقتی یه شب اومد خونه ما رو گرفت، وقتی حواسش نبود دزد اومد خونه ما رو زد، میگه بابا تو اختیاراتو به من بده، من بهتر از خودتو نگه میدارم. میگه نه تو رو خدا به زمان، اداره امورمون عهده خودمون باشه، اعصابمون اینجوری آروم تره. خلاصه اشتباه هم کردیم میگیم خودمون کردیم، که لعنت بر خودمون باد، ولی خیالمون راحته. آدم خیلی سخت اختیار خودش رو میده از کسی، و اتحاد حقیقی هم خیلی سخت رخ میده. الا اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد. من رفتم پیش خدمت بعضی از اساتید، گفتم آها این میشه لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا، تأخیر نخواهد افتاد مشنه ملاقات. گفتم این زمان حضور آقا امام زمان نیست؟ خب چرا هست؟ آقا کی میان؟ وقتی شیعیان با هم مجتمع بشن و جامعه ای تشکیل بدن، جامعه ای که فی الوفاء بالعهد جهت این چنینی داره. بعد گفتم که آقا این جمهوری اسلامی ایران مصداق این روایت نیست؟ آیا تا حالا جامعه شیعی فی الوفاء بالعهد تشکیل شده؟ جامعه شیعی درست شده؟ یعنی چیه؟ عده شیعیان بودن دور هم جمع شدن، اما اجتماعی در جهت وفای به عهد تشکیل دادن؟ ما نداشتیم که تا حالا. پس نظام جمهوری اسلامی طبق نامه امام زمان آیا وعده ملاقات امام زمان نیست؟ تحقق نظام ولایی یعنی نائب امام زمان حکومت بکنه بر جامعه ای از شیعیان، ولایتش تحقق اجتماعی پیدا بکنه و یک ولایت تام بشه، نه مثل مراجع تقلید قدیم که ولایت تام نداشتن اونا، که قاضی و مرجع تقلید من تعیین میکرد قدیما، قاضی که دیگه اصلش حداقلش مالیات من مرجع تقلید میگرفت. اما الان این که میان عوارض از ما میگیرن با اجازه ولی فقیه دیگه، اگه اجازه ولی فقیه نباشه تو حرامه اصلا پول بدی، برای چی پول میدی؟ حرام هم نباشه کار دینی نیست، ولی الان همه کارا دینیه. بچه تو مدرسه میفرستی کار دینیه، عوارض میدی میگیری، هر کاری میکنی دینیه، چون یه نفر بالاش به نام ولایت همه رو طبق این نامه امام زمان آیا حکومت جمهوری اسلامی رو ما میتونیم مقدم ساز یا علامت ظهور آقا امام زمان بدونیم طبق این نامه؟ بله. والا من اینجوری پرسیدم، اینجوری گفتن شما هم برید تحقیق کنید ببینید درسته در هست نیست. کتابا ننوشتن، قوغا نکردن، حالا خیلی حرفا رو نزدن، هنوز قوغا نکردن تا فعلا علما خیلیشون وقت ندارن، دارن به کار دیگری میپردستن. آخر نامه میفرماید که و بعد میفرماید که تأخیر نمی افتد مجده ملاقات ما و دیگه نزدیک سعادت دیدار ما. اگر شیعیان ما جمع بشن که بگن حالا من این حرفو برم یه جایی بزنم، میگن آقا تو مثلا چجوری حرف زدی؟ که آقا ما جمهوری اسلامی و خاطر خواشیم برای اینکه ولایت فقیه داره. حالا چه کشکی چه دوری، این حرفو چقدر ماها میفهمیم؟ هنوز تو جامعه ما چقدر میفهمن؟ غریب این حرف، هنوز بعد از 20 سال از انقلاب داره میگذره این حرف غریبه. و تقصیر شما هاست، شما مذهبی ها، من تقصیر من. وقتی که من آبرو عزت خودم رو بخوام جرأت نکنم حرف حقیقت رو بزنم و به خاطر حب مقام و حب جا و حب عزت پیش این و اون بیام حرفی رو که دیگران دوست دارن بزنم، همین میشه دیگه. آقا ما جمهوری اسلامی تشکیل نداریم آباد بشیم. ها البته آباد هم میشیم، منظم بشیم، قانونمند بشیم، اینا همش کشکه. ما جمهوری اسلامی تشکیلیم تحت ولایت بیاد. حالا تحت ولایت که بیاد خیلی آثار داره، قانون هست، عدالت هست، آبادانی هست، سعادت هست، سعادت اجتماعی، سعادت اخروی، ولی هدف ما تحقق ولایته. امام زمان گیرمون نیومده گفتیم نایبش، امام زمان گیرمون نیومده گفتیم نایبش، اینه دیگه. ولی ما که خاطرخواه کسی نیستیم، که خاطرخواه حضرت امام هم نیستیم، والا خاطرخواه اهل بیت عصمت و طهارت هم نیستیم، خاطرخواه خداییم. آخر زیارت جامعه داد میزنی خدایا اگر من از پیامبر و آلش بهتر سراغ داشتم میرفتم در خونه اونا، نمیومدم اینجا. زیارت جامعه آخرش شما اینو میگید که ما اهل بیت رو هم به خاطر خدا میخوایم، چون فرمود ولایت خونا ولایت الله، ما میریم سراغ اونجا، چون هم خدا دستور داده این ولایت اینجوری سرایت پیدا بکنه، ما میریم اینجا. بلا بقیهشو مجبوریم، بقیهشو به خاطر اون میخوان. ما الان وظیفه‌مون کشورمون رو آباد بکنیم تا نگن زندگی تحت سایه ولایت توش آبادانی نیست، بهمون بخندن، مردم بیدین بشن در اثر فقر. تا مملکت امام زمان آباد بشه بگیم ببین میشه تحت ولایت آباد بود، تا اون ولایت تحکیم بشه. خدایا به حق آقا امام زمان محبت ما و معرفت ما با آقا امام زمان زیادتر بگردن، ما رو جز به اون اجتماع شیعیان قرارمون بده، به واسطه ما این اجتماع رو تقویت بفرما، ظهور آقا امام زمان درش تأجیل بفرما، محبت ما رو در قلب آقا امام زمان هم قرار بده، شفاعت آقا امام زمان نصیب همه ما بگردان، امام زمان از ما راضی و خوشنود بگردان، نایبش، رهبرمون، معید و محفوظ و منصور بدار، دشمنان امام زمان نیست و نابود بگردان. صلوات نه بفرم الله.
الحج ابقية الله الاعظم روحي له الفدا.
در این جلسات اینچنینی که ما یک بار خدمت دوستان میرسیم، من همیشه دچار تأمل و تردید میشم که درباره چه موضوعی صحبت بکنیم. وقتی که جلسات متعددی باشه خب انسان راحت تر برای تصمیم گیری که چه مطلبی از بین مطالب مفید هر دفعه یک دونش رو خلاصه مطرح میشه. ولی تو این تک جلسه ها یه مقدار تصمیم گیری برای صحبت مشکل هست. موضوعی که به ذهن من رسید هم موضوع فردی است هم موضوع اجتماعی، یعنی هم مسائل سیاسی اجتماعی الان جامعه ما رو در بر میگیره و هم مسئله کاملا شخصی و فردی هست در زندگی خصوصی انسان در این سنینی که شما بزرگواران قرار دارید، مخصوصا که بعدن شما اکثرا یا همگی انشاءالله به شغل دبیری و معلمی برای دانش آموزها موفق خواهید شد. اون برای بچه هایی که میخوان از شما هم استفاده بکنن همه این مشکل رو دارند و این حرف یک واقعیت بسیار مهمی است که هر کی بخواد درباره اون صحبت بکنه از حساسیت بالایی برخوردار هست. حالا آیه‌ای در قرآن هست که می‌فرماید الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قبل از ترجمه این آیه مقدمتاً عرض بکنم که اینکه کسانی با کسانی رفاقت پیدا می‌کنند و انس پیدا می‌کنند و دوست میشن، این دوستی‌ها و علایق در تحلیل انسانیش به چه شکل هست، از چه حقیقتی برخوردار هست. دوستی های دو طرفه ای که در زندگی انسان رخ میده، مادر بچهشو دوست داره، خانواده همدیگر رو علاقه دارن و انسان هم کلاسی خودش رو بهش علاقه پیدا میکنه، هم اتاقی خودش رو بهش علاقه پیدا میکنه. رفاقت یک مسئله است که از دوران نوجوانی به صورت جدی برای آدم مطرح میشه و تا آخر زندگی انسان همینجور ادامه پیدا میکنه به انواع مختلف. حقیقت این رفاقت چیه؟ آیا واقعا کسی کسی رو بهش علاقه پیدا میکنه؟ حقیقت رفاقت رو بعضیا خیلی بهش بدبین هستن، میگن این رفاقت ها تو دنیا دو روزه است، انسان ها بیوفا نامردن. آیا واقعا انسان به این سادگی حاضر میشه رفیق خودش رو دور بندازه؟ تو دوران دبیرستان شاید یه همچی بحرانی رو شما زیاد باش مواجه شده باشید. دوران دانش آموزی معمولا آدم رفیق میگیره، بعد چند وقت دیگه رفیقش مثلا میره با یکی دیگه رفاقت میکنه، یکی به او بی‌اعتنایی میکنه و از این مشاوره ها زیاد میره مربی تربیتی مدرسه که فلانی چرا اینجوری رفتار میکنه، یا میگن که آقا فلانی با ما رفاقت میکنه خیلی زیاد، ما میخوایم از شرش خلاص بشیم، خوشم نمیاد ازش. میشه یک کسی به آدم علاقه داشته باشه آدم به او علاقه پیدا نکنه؟ میشه آدم رفاقتش رو قطع بکنه؟ حقیقت این رفاقت ها چیه؟ بحران هایی که در مسئله رفاقت پدید میاد بعد از این تحلیل انسانشناسانه از این مسئله رفاقت و محبت ممکن خواهد بود. حالا میبینید تا اینجا بحث خیلی شخصیه و اصلا به انقلاب و جامعه و اینا ربطی نداره. من این بحث شخصیشو عرض بکنم بعد ارتباط پیدا میکنه مسئله اجتماعی. در حیطه شخصی واقعی قصه این استش که انسان یک سری علاقمندی هایی قبل از اینکه به دنیا بیاد خدا در روح او قرار می دهد. یک سری چیزها رو انسان دوست داره، مثل جاودانگی، اینکه انسان دوست داره همیشه بماند. ما عکس میگیریم، فیلم میگیریم، به خاطر همین جاودانگی طلبی خودمون هست. و چیزی اگر بخواد از بین بره از دارایی های مطلوب ما، ما بدمون میاد. نمونه مهمش بمیریم خوشمون نمیاد، خوشمون نمیاد از مردن، میخوایم همیشه باشیم. زیر خاک رفتن برای ما خیلی غم انگیزه و ارتباطمون با همه قطع شدن. این محبت ها تعدادشون هم یکی دوتا نیستن، زیاد هستن در قلب انسان، مراتب پایین دارن، مراتب بالا دارن. یکی از این محبت ها حب منفعت هست، یعنی آدم هرچی به نفعش باشه دوست داره، هرچی به ضررش باشه بدش میاد. یکی از این محبت ها حب نفس هست، یعنی آدم به خودش علاقه داره، به خودش انسان علاقه داره. یک سری علایق در وجود ما قرار داره. این که ما به کسی یا چیزی بخوایم علاقه پیدا بکنیم، فعل و انفعالاتی که تحقق پیدا میکنه تا این علاقه به کسی یا به چیزی پیدا میشه، به این صورت هست که من وقتی یه تناسبی بین شیء الف و علاقه های قلبی خودم ببینم، این تناسب موجب میشه علاقه من سرایت بکنه به اون فرد. مثال بزنم، مثلا به کسی میخوان لباسی رو بفروشن، پارچه میخواد بخره تو مغازه، میاد مغازه داره یه پارچه رو میاره مقابلش پهن میکنه و میگه بفرمایید این پارچه. خریدار میگه خب نمیدونم بخرم نخرم، خوشم میاد خوشم نمیاد. مغازه دار کمک میکنه، میگه که این جنس رو تازه از ژاپن آوردن، بعد تا حالا مثلا 20 تا قواره بوده، همه‌شو دو روزه فروختیم، سفارش کردن بزرگم بیارن، ببینید این تاریخشه، من به فاکتورش میگم. میگه خب باشه بده. این چه فعل و انفعالاتی صورت میگیره؟ اینجوریه که خبر داره این کسی که اومده این پارچه رو بخره به مد علاقه داره. حالا چجوری به مد علاقه پیدا کرده اونم جای بحث داره، ولی حالا از این مقطع ما بررسی بکنیم. بعد برای اینکه علاقه به این پارچه پیدا بکنه میگه که این مد الان همه میخرنش، من به مد علاقه دارم، این هم مد الان همه میخرن، پس من به اینم علاقه پیدا میکنم دیگه. مگه شما به رنگ روشن علاقه نداری؟ به رنگ تیره علاقه نداری؟ اینم رنگش تیره است، پس به اینم علاقه پیدا میکنی. دقیق فرمودید. خیلی وقتا همیشه اینجوریه ها، یعنی شما هیچ محبتی رو پیدا نمی کنید که در دل انسان پدید بیاد بی واسطه محبت دیگر باشد. میگن تا پول داری رفیقتم و بقیهش چی میگن؟ آه بله، این یعنی چی؟ یعنی واسطه محبت من و شما پول شماست. گاهی واسطه محبت علمه، گاهی واسطه محبت. پس ما میتونیم ادعا بکنیم کسی رو بی واسطه دوست نداره؟ حداقل این رو فعلا بگیم که بی واسطه محبت پیدا کردن خیلی مشکله. چه دلیلی آدم پیدا بکنه؟ چه دلیلی؟ حتی اگر مادری بچه رو دوست داشت، وقتی شما دقیق نگاه میکنید میبینید از چند جهت این محبت قابل تحلیله. تحلیل خیلی بدش اینه که مادر به بچه علاقه داره به دلیل اینکه این بچه در موجب افتخار او هست، عصای دوران پیریش هست، مونس تنهایی هاش هست، باعث سرگرمی اوه. این بچه به مادر علاقه داره. بابا یه نفرم پیدا شد بیا ما علاقه داشته باشه. پدرم هم اینطور، پدر بچه علاقه داره. چرا؟ همه این دلایل ممکنه باشه. خب این دلایل وقتی این واسطه ها در محبت اگر باشه یعنی چی؟ یعنی این پدر یا در مثال مادر یا این مادر به خودشون علاقه دارن که به این بچه علاقه پیدا کردن
و خودشون اینجا واسطه محبت قرار گرفته، واسطه محبت قرار گرفته. هرچی اینجا دایه ادعا بشه بر سر این که بله ما خیلی بچه‌مون علاقه داریم، یعنی نه من خیلی خودم علاقه دارم. حالا این بچه هی به در مادرش علاقه داره، رو چه حسابی؟ اونم واسطه داره. حالا مثال ها رو تمومش بکنیم، کم کم شروع کنیم به نتیجه گیری دقیق تر از این تحلیل. و اون این که حالا یه مثالم بزنم برای این که بعید دیگه اینجا واسطه محبت باشه. من بچه که بودم میرفتم مدرسه، شاید مثلا فرض بکنید به زور میرفتم مدرسه، بعد از کنار دیوار مدرسه همیشه مجبور بودم رد بشم دیگه. در طول سال 5 سال رد شدم. حالا امسال 10 ساله که گذشته مثلا از اون وقتی که من دبستان میرفتم، یه دفعه مسیرم خورده به اون کوچه و مدرسه ای که قدیمی که من میرفتم از اونجا رد میشدم. اون زمانم اصلا با علاقه رد نمیشدم. دلم میگیره، میگم عجب، یادش بخیر، انگار اون در و دیوار رو بهش علاقه دارم. این علاقه رو چه حسابیه؟ اینم این علاقه بر اساس این قاعده شکل میگیره که انسان به داشتنی های خودش علاقه‌منده و دوست داره هرچه دارد برای او جاودانه بماند. اگرچه من نخواهم برای او جاودانه بمانم، اما او بخواهد برای من جاودانه بماند. دبستان اگر زبان داشته باشه میگه، این برمیگرده با حسرت به دبستان یه نگاهی میکنه، میگه یادت بخیر. یه علاقه و غمی در دلش ایجاد میشه. دبستان برمیگرده میگه که خب بله من تو رو ترکت کردم، تو هم منو ترک کردی، تو دوست داشتی من همیشه دنبال تو راه بیفتم و تو بری یه جای دیگه درس بخونی، تو هم منو ترک کردی. انسان دوست داره هر چی داره همیشه بماند و با هر چی مکرر ارتباط پیدا بکنه انس پیدا میکنه و انس موجب علاقه میشه. فرقی بین دیوار و همکلاسی نیست. این تحلیل ها خیلی تحلیل های خشونت باری از محبت. محبت خیلی مفهوم و پدیده لطیفیه، اما این تحلیل های خیلی تحلیل های با تیغ جراحی آدم بیه مثلا کسی رو بگذاره رو تخت بیمارستان شروع کنه به جراحی کردن، خب قساوت قلب میاد. اصلا جراحی شغلیه که حالا شما معمولا ندارید. نمیخوام بگم حتما قصاد قلب میره ها، خب بیخ بعضی دلشو ندارن این کارها رو بکنن، ولی بعد آقا شفای او، علاج او به این جراحی، به این تیغ جراحیه. این تیغ جراحی که وقتی طرف رو میبرن تو اتاق عمل میخوان دستشو پاره کنن، پاشو پاره کنن، چشمشو پاره کنن که دوخت و دوز بکنن، بعدش میگن سر اون تیغ ها و چاقوهای حالا گان میگن چی میگن آره چیزی میکشن که بالاخره کسی مریض تو اتاق جراحی این چیزا رو نبینه وحشت بکنه. نه، این جراحی ها گاهی لازمه ما واقعیت رو ببینیم، گاهی واسطه زیبایی، خیلی چیزاست. بگذاریم واسطه عزم خواهم محبوبیت، واسطه علاقه و محبوبیت. پس شما همیشه به علاقه ها میتونید تردید بکنید، علاقه هایی که به خودتون هست و علاقه هایی که خودتون دارید. ببینید این واسطش چیه؟ واسطش از بین رفتنیه یا از بین رفتنی نیست؟ اینجا میشه بحث رو خیلی بیشتر از اینها ادامه داد، منتها صبر کنید. ما حالا از این اشاره بگذاریم، یکی دو تا نکته دیگه هم به دنبالش بگیم. کدام محبت جاودانه نیست؟ آن محبتی که واسطش جاودانه تا پول داری رفیقتم، تا علم داری، تا جوانی داری، تا این مفاهیم رو ببینید واسطه هستن و این علاقه ها باقی میمونن. حتی بعضی وقتا اون چیزی که موجب علاقه میشه تازگیه، تا تازگیه. میگه مرغ همسایه قازه. آدم مرغ همسایه رو فکر میکنه قازه سیزیه، نه بابا چیزی نیست. همونم میگه بالاخره اون تازه است. وقتی تازگیش از بین رفت، میگن در زندگی زناشویی اکثر اختلافات حاد پس از یک سال اول زندگی پدید میاد، بعدها اون اختلافات شدید از پدید میاد. اکثر موارد رو میگن اینجوریه. چرا؟ چون قصه تازگی از بین رفته و اینا فکر میکردن خیلی از این علاقه مال تازه واقعیه. بعد حالا بعد چرا اختلاف پیش میاد وقتی تازگی از بین میره؟ نمیخوام البته تحلیل بکنم بگم که علاقه زندگی زناشویی مال تازگیه فقط، نه، مال چند عامله که نمیخوام به اون بحث پردازم. ولی بعد از این مدتی از بین میره مال چیه؟ مال اینه که طرف، هر دو طرف میبینن که هر دو طرف حب نفس دارن و من دوست دارم کسی را دوست داشته باشم که حب نفس نداشته باشه. حب نفس داره یعنی چی؟ مخالفت میکنه با شما. من میخوام ببرم تو آزمایش ها زیر ذره بین. نیاز نداره کسی که من بنا شده به او علاقه داشته باشم و با علاقه با هم زندگی بکنیم با من مخالفت بکنه، علیه من کار بکنه. همین که میبینم حب نفس داره از چشم من میفته. اصلا حب نفس نداشته باشه، خب چی رو دوست داشته باشه؟ منو دوست داشته باشه بی واسطه؟ اصلا خب نمیشه. باید تو خودت حب نفس ندیدی؟ چرا دارم؟ مگه تو فنای در او شدی؟ نه. خب اون تو هم از چشم او افتادی. مگه میشه کسی حب نفس نداشته باشه؟ آقا ما یه جایی دیدیم یه عده‌ای بر اساس به خاطر محبت فدا میشن. اونها به ارضاء حس دیگری، یعنی از خودشون میگذارن به خاطر علاقه به دیگری. اینها به خاطر ارضاء یک محبت دیگری که در خودشون هست از محبت به نفس میگذرند. اصلا مکانیزم محبت اینجوریه. اینجوری نیستش که آدم مستقیم به کسی علاقه داشته باشه، همیشه یه علاقه واسطه هست. خب حالا من چند تا سوال از شما میکنم. دلائل دوست داشتن دیگران پس متفاوت شد دیگه، درسته؟ دلائل دوست داشتن دیگران میتونه فرشی باشه، میتونه عرشی باشه، و دوست داشتن هم واقعا دوست داشتن باشه. حالا من از شما چند تا دلیل رو میپرسم، شما بگید کدام جاودانه تره. یه کسی هست چرا به دیگری علاقه داره؟ چون به خودش علاقه داره، یعنی از سر حب نفس به دیگری علاقه داره. میبینه بی دیگری به نفعشه، نشسته حساب کرده. پسر خالش اینجوری با این اینجوری داره زندگی، به این رفته تو این رشته، خیلی کفش کف براش دادن، منم میخوام برم تو این رشته تا از اون کم نیارم. خود اون رشته رو ذاتن دوست نداره، بلکه واسطه شده. حالا اگه بهش بگی انقدر انسان فرهیخته‌ای شاید نباشه که انقدر دقیق باشه بگه آره من اینجوری علاقه دارم. ممکنه چی داری میگی آقا؟ ولکن من واقعا اصلا عشق دارم، علاقه دارم به این رشته. ممکنه اینجوری بگه، ولی یه جایی نشسته یه محاسبه ناخودآگاهی انجام داده، این پدیده پدید اومده. حالا من از شما سوال میکنم، کسی که به خاطر حب نفس به کسی علاقه داشته باشه و حب نفسش خیلی زیاد باشه، این محبتش جاودانه تر هست، بیشتر باقی میمونه، یا کسی که به خاطر حب نفس به کسی علاقه داشته باشه ولی حب نفسش ضعیف باشه، زیاد حب نفس نداشته باشه؟ کدوم؟ اون که ضعیف باشه دیگه. چون حب نفس وقتی قوی باشه هر لحظه احتمالش داره که به خاطر همین حب نفس بگید در دیگه تو دیگه به نفع من نیستی. تو این فیلم های چیزی نشون میدن سازمان سیاه و اینا مامور خودشون زود میکشن، میبینن یکمی درد سر به میکشن، نامردی میکنن. کار محبت در دل اینجوریه. حالا اون کسی که حب نفسش ضعیف باشه، چرا میگید که محبتش ممکنه جاودانه تر باشه؟ یه دلیلش این هستش که خب این هر لحظه
نمیاد محاسبه بکنه آقا تو به نفع من بودی یا نه.
حالا ماهی یه بار یه سوالی میکنه آقا تو به نفع من بودی یا نه،
یقه طرف رو نمیگیری به خوب زنی، سخت نمیگیری کسی حب نفسش ضعیف تر باشه. یه نکته دیگه اینه که من بر اساس حب نفس رفتم مثلا رفتم تو این رشته
به خاطر منفعت و حب نفس و حب مقام رفتم تو این رشته درسی، منتها حب مقام هم زیاد قوی نیست، حب نفس هم زیاد قوی نیست. یک سال دو سال که گذشت اونس پیدا میکنم با این رشته درسی، با این اصطلاحات، با این معلومات، با این آدم، با این خانه اونس که پیدا کردم، اونس هم میاد میشه دومین دلیل برای دوست داشتن. حالا یه زمانی به خاطر حب نفس بخوام علاقمو ببرم، اونس میاد میگه چی؟
میگه بالاخره ما یه دوره‌ای با هم گذروندیم، خوب نیست همینجوری همدیگر ترک بکنیم، علاقه پیدا کردم.
دلیل دیگری برای علاقه پدید میاد، این دلیل دیگر نگه میداره. خب هر کسی این سوال رو ازش بکنی جوابش مثبت هست. من اینجوری فکر میکنم، آیا دوست دارید که کسانی به شما مهر بورزن و علاقه داشته باشن و شما هم در مقام مهر ورزی به دیگران انقدر صادق باشید تا با واسطه هایی جاودانه، نه مثل حب نفس که هر لحظه ممکنه قطع بشه، چون بالاخره یکی ممکنه مریض بشه به ضرر من تموم میشه دیگه، خلاص من جیب من خالی میشه وقتی مریض بشه، وقت منو میگیره، حال منو میگیره. خب به نفسش کسی قوی باشه دیگه رفیق مریض خودش هم تحمل نمی کنه. آیا دوست دارید که این رفاقت ها جاودانه باشه؟ همه دنبال اینه. حالا اگه آدم ها بد باشن میگن ابی نداره، دیگران منو جاودانه دوست داشته باشن به من نامردی نکنن، حالا من دیگران رو جاودانه دوست نداشتم اشکال نداره. اگه آدم بد باشه اینو میگه، ولی آدم خوب باشه میگه منم میخوام به دیگران صادقانه و جاودانه علاقه داشته باشم. خب شما بگید چه کسانی میتوانند جاودانه علاقه داشته باشند؟ اون کسانی که واسطه محبتشون جاودانه باشه. واسطه محبت جاودانه باشه داریم؟
بله.
واسطه محبت جاودانه باشه داریم. اما واسطه محبت داریم که حالا اجازه بدید دیگه، چون شما دیگه دانشجو هستید و من فعل بگم شما دیگه فرهزاد توضیح دیگه ندن. واسطه های جاودانه زیادن. حالا حقیقت واسطه جاودانگی مال خداست دیگه، و هرچی رنگ خدایی پیدا میکنه جاودانه میشه. اگر کسی من رو به خاطر خدا علاقه داشته باشه، تا وقتی خدا هست و خدا در دل او هست به من علاقه داره، مگر اینکه رابطهش با خدا قطع بشه، و الا رابطه مؤمنین هم معمولا با خدا قطع نمیشه. اونا هم که رابطهشون با خدا قطع میشه اکثرا اینجوری هستن که رابطه کاذب دارن با خدا، یعنی فکر میکنن که رابطه دارن، چهار تا عمل اسلامی انجام میدن، نه اینکه خدا واقعا تو دلشون نشسته باشه. صاحب خانه اینقدر دلرباست که اگر به دلی وارد شد به این سادگی من یک کسی حاضر دلش میاد بیرونش کنه. اون بله، اگر کسی من رو به خاطر خدا دوست داشته باشه، من به ضررش هم کار کنم به من علاقه داره. شما یه مثال بزنید از این محبتی که به ضررش کار میکنی ولی بازم به شما علاقه داره. محبت مادر رو معمولا مثال میزنن. محبت مادر چقدر کارگشاست. ما روایت داریم روز قیامت مادرها بلند میشن، مادرایی که برن میان جهنم، داد میزنن خدا به بچه های ما رو ببر جهنم، ما رو نجاتمون بده. روایت نه، آیه قرآنه. یه همچی عدم این محبتی که در دنیا مثال زدنیه، یه کمی آتیشو که داغتر بکنی دیگه طرف عربدش که در میاد یه هرچی بخواد میگه. میگن یکی از بزرگترین عذابهای جهنم فوش ها و ناسزا هاییست که جهنمی ها به هم دیگه میدن. اونجا یک ذره ادب وجود نداره دیگه، همه چیزا شکسته میشه، داره میسوزه، آتیش میگیره دیگه. این حرفا رو بذار کنار، نشسته من ما هم محبت سال بابا تو مادر این بودی برو بینیم بابا من دل و رودم آورد بالا با آتیش، این حالا داره میگه بحث میکنه برای من.
اونجا فقط عربده و زجه هست، این حرفا چیه؟ میگه همچی که داغش میکنن هنوز نبرده، جهنم نبرده، از ترس اون جهنمی که میبینن هیچ نام زنه خدایا بچه ها ما عذاب کن منو نجات بده، خدایا پدر مادرم ما عذاب کن منو نجات بده، خدایا برادر و خواهرم ما عذاب کن منو نجات بده، خدایا رفقامو اینا، این رفقامو اینا همه عذاب کن. میگه خدایا همه اینا رو، همه این مردم اینجا رو عذاب کن منو نجات بده، جای من عذاب بکن منو نجات بده. چه حرفای غیر منطقی، ولی حرفای غیر منطقی. آتش که داغ شد از من و شما هم برمیاد. یوم یفر المرء من اخیه، این چیزی است، مناجات از نبی علیه السلام در مسجد کوفه تو جبهه های ایام این مناجات رو سحرها میذاشتن. حالا ما یه پیشنهاد فرهنگی بکنیم ببین نداره دانشگاه شما رو به هم ریزه، شما مثلا سحرها این کار رو بکنید بد نیست، مثلا از این دیوانگی ها هم بالاخره گاهی بگید سر میزنه دیگه، دوران جوانی دانشجویی. نوار مناجات، همین مناجات امیرالمومنین علیه السلام، بعضی ها خوندن نواراشون هست. مولای یا مولای انت الخالق و انا المخلوق و هل یرحم المخلوق الا الخالق، مولای یا مولای انت الراحم و انا المرحوم و هل یرحم المرحوم الا الراحم، مولای یا مولای انت الرازق و انا المرزوق، تو رازقی من مرزوقم، مگه کسی غیر تو من رحم میکنه؟ همینجوری هی میگه مگه کسی غیر تو من رحم میکنه، مگه کسی غیر تو. میدونی چی میشه علی ابن ابی طالب این همه شروع میکنه به ناله زدنهای اینجوری؟ چون اول مناجات یاد همین آیه قرآن میفته که آدم ها از هم دیگه روز قیامت فرار میکنن، دوستی ها از هم گسسته میشه، همه با هم دشمن میشن، یاد اون آیه میفته، نالش بلند میشه. آیه ای که خوندم برای شما، حالا ترجمهش من میگم، شما دیگه راحت این ترجمه رو متوجه میشید. میفرماید رفقا الاخلاء، کسانی که با هم رفیقن، روز قیامت همه با هم دشمنن، دشمن هم دیگه، دشمن هم دیگه میشن. من اگر به سجاده خودم علاقه داشته باشم و این سجاده من مانع شده باشه بین من و خدا، روز قیامت من نفرینه به اون سجاده خواهم کرد. من اگر با کسی رفیق بشم که اون کس مانع شده باشه، مانع شده باشه یعنی چی؟ یعنی جزا من جوک گفته، ما وقتمون گذشته و بالاخره نرفتیم سمت خدا، مانع یعنی این دیگه. یعنی شما فکر دستور رو بگیر بری تو شراب فروشی یه دو گیلاس گنده شراب بده بخوری بگی حالا من مانع شدم؟ نه بابا عزیز من، فرمود من شما رو خلق کردم کنار هم دیگه زندگی کنید، بعد هم دیگه رو به یاد خدا بندازید، نندازید مانعی. حالا الحمدلله تو این دنیا که خیلی ادعای رفاقت ندارن، از اون اولش هم میخوام با آدم تفریح بکنم. اگه کسی ادعای رفاقت داشت اینو باید توی جمع خیلی دوستانه ای گفت. متاسفانه این جمع‌های دوستانه هم مردم عقلشون زیاد شده، مردم عقلشون فهمیدن این دوستی الکیه، اونا چرا ادعاشو بکنیم؟ حالا شما دانشجویی، بازم تو محیط جوونا، تو محیط علم اینا هستی، دوستی وجود داره. تو محیط کسب و کار و کاسبی دو تا مغازه شما پیدا بکنید که این دو تا مغازه با هم دیگه رفیق باشن، تو نون در آوردن مشتری رو بگین آقا بفرمایید اون مغازه از صبح تا حالا مشتری نداشته، مثلا آقا دوست بازاریه. کشورهای غربی نهایت زندگی مدرن میرسه به کجا؟ به این نحوه زندگی غربی بابای سر بچه داد میزنه، بچه برمی داره گوشی رو کلانتر رو خبر میکنه آقا بیاین بابای من رو ببر، تمام داد زد گوشم اذیت شد، فردانم پزشک قانونی این چیز میارم، گواهی میارم، میبرن بابا رو. اصلا کسی میشونه میگه بابا بابات نامرد، آخه این کارا چیه میکنی؟ اونجا اینجوری شده که اصلا جدا شدن زنها و مردها در زندگی مشترک از هم یه امر اینکه امر ساده ایه. بعد میخوان فیلم بسازن، یه نفر گزارش میداد میگفت میخوان فیلم بسازن، از بعضی از اتفاقات عجیب فیلم میسازن. مثلا چی؟ و مثلا بعضی از اینهایی که از هم طلاق گرفتن دوباره با هم زندگی میکنن و این اتفاق عجیب رو گسترش بدن دیگه، از موقع نصیحت این که طلاق نگیرید گذشته. من رفته بودم اونجا، دیده بودم، گفتش که اختلافشون شده. چرا؟ چون موقعی که عقد و ازدواج با هم دیگه داشتن قرار گذاشته بودن پول آب و برق رو این بده، پول تلفن رو اون بده. میگه چی مگه؟ با هم ازدواج میکنیم، خب حالا خرجمون رو چیکار کنیم؟ حالا آب این زیاد مصرف میکنه، تلفن اون زیاد، اختلاف میشه. ما این حرفا رو هم چه خمیگه بزنیم زشته. اونجا خیلی عادیه، معنی میگه خب ازدواج کردید، میگه باریکلا، خب دوست داشتید هم دیگر ازدواج کردید حتما، خب حالا قرارها رو چیکار کردید؟ قرار دیگه چیه؟ دوستی آقا فدا بشی؟ ولکن بابا یه حرفا رو. مردم عاقل دنیا دیده میفهمن اینا همش کشکه، لذا با هم از همین خدایا از همین دنیا با هم دشمنی میکنن. حالا بازم اینا این زندگی رو من توصیه نمی کنم. این زندگی خیلی بده. این زندگی امنیتی رو برای انسان ایجاد، امنیت رو از انسان میگیره، انسان دیگه نمیتونه. یکمی آدم ها به همدیگه که محبت میکنن اصلا به همدیگه امکان حیات میدن. میگفت من رفته بودم کنار حرم آقا علی بن مسدزه، کنار زریح، هرچی به دل سنگم نگاه میکردم و زریح میدیدم که اصلا انگار کنار یه دیوار معمولی ایستادم. هی میگفتم آقا آخه ما چرا اینجوری هستیم؟ خیلی هم کنار زریح ایستادم تو اون شلوغی جمعیت، مردم یه حالی داشتن، من حسرت میخوردم. خیلی قصابت قلب دلم رو گرفته بود و توجه و تمرکز نمیتونستم پیدا بکنم. یه دفعه یه پیرمردی که کنار دیوار ایستاده بود اومد، من هی تنه میخوردم، جا باز کرد، گفت بیا اینجا بایستا، بیا اینجا بایستا، اذیت نشی. محبت دیگه، واسه چرا این کارو کرد؟ همین یه محبتی. میگه من زار همچی که رفتم پیغل دیوار سرم باشم به دیوار، زار زار شروع کردم گریه کردم. گفتم آقا امام رضا ببین ما گدای یه ذره محبتیم، یه ذره محبت ببین ما رو چقدر راه میندازه. و این حقیقتیست که تو حیات انسان هست. کی میتونه انسان رو دوست داشته باشه بی واسطه یه حب نفس؟ کسی که حب نفس رو در خودش کشته باشه. حالا کسی حب نفس رو در خودش کشته باشه میتونه ما رو دوست داشته باشه؟ بله، اون تازه فرصت داره به دیگران عشق ببرزه. به چه دلیلی؟ به دلایل مختلف. کسی که ارزش‌های انسانی رو درک بکنه، یک انسان رو ببینه بهش عشق میورزه، انسان رو به جهت انسانیتش بهش احترام میذاره. حالا بعد ما یه آدابی داریم سر نحوه تجلی این مهرورزی، یه چیز دیگه است. حضرت امام میگفتن چرا شما وقتی که تو وقتی بالای بالکن نشستی تو حسینیه نگاه میکنی به چی نگاه میکنی؟ سوالای خانوادگی از حضرت امام کرده چه عالمی هست اون پایینه این نگاه میکنی؟ گوش میدی مردم به به چه شعار این دفعه شعار جدید چیکار میکنی؟ چی توجه شما رو جلب میکنه؟ اگه من بودم که میگفتم خب مردم میبینن در خودشون میکشن برای من، بهبه اصلا دیگه مردم رو نمیدیدم، اینا رو اینا مرد کله ها رو دونه دونه هندونه میدیدم که آوردن زیر بغل من بذارن، تصمیم جلوشش من عوض میشه. ولی آقا که توی عالم ها نیست. خب چی داری نگاه میکنی؟ آقا میفرمودن که من فقط به این بچه های کوچیکی دارم، نگران این بچه های کوچیکم تو جمعیت که اذیت دارن میشن تو این فشار. عالمش یه عالم دیگه است. از آقا میپرسن شما چرا نوزادها رو وقتی میارن پیشتون ملتهب میشید، اصلا تغییر میکنه رنگتون، هیجانی پیدا میکنه؟ آقا فرمودن اینها تازه با خدا دست دادن، گفتن خدایا علم احد الیکم یا بنی آدم، تازه عهد از ملکوتن، اینا انسان‌های انسان خلیفت الله در تازگی، دست نخوردگی، پاک، روح الهی درش دمیده شده. او حضرت امام به چه آیاتی عشق می‌ورزن و بعد واسطه محبتشون به نوزادها اون محبت قرار گرفته. بابا و نفخت و فیه من روحی، این آیه دیگه آیه هست دیگه، شنیدی که بذار کنار، این آیه دیگه چیزیه که شما بخوای بهش عشق ببرزی. بله حضرت امام اینجوریه. حالا هر شما میگید او دیوانه خداست، هر چی میخوای اسمشو بذاری بذاری، ولی این انسان. پیغمبر چرا جو دنبال مردم راه میافتاد؟ میخواست خودشو بکشه. تعبیر من نیست، تعبیر خلاص میفهمد که من که قرآن رو براتون نازل نکردم که تو اینقدر به خودت مشقت بدی، نزدیک از دست بری. چرا دنبال مردم میفته؟ دوست ندارد انسانی در جهنم بسوزد. چه ربطی به او داره؟ آتون دیگه اینجاشو نمیفهمی چه ربطی به او داره. میگه حتما باید واسطه محبتش حب نفس باشه که میگه چه ربطی به او داره. سوختن یک انسان خیلی دردناکه. او اینو میتونه بفهمه، میاد به خداوند متعال عرضه میدارد خدایا امت من رو روز قیامت یه جوری مخفیانه محاسبه کن، فقط منو تو بفهمی. هیچ آبروشون نره، آبروشون پی کسی نره. خدا البته یه رو دست میزنه به پیغمبر اسلام، میفرماد یا حبیبی، حبیب من، انا ارعفو به عبادی من، که من مهربانترم به بندگان خودم از تو. و حاسب و هم وحدی، خودم تنهایی محاسبشون میکنم که تو هم گناهاشون رو نفهمی که زجر بکشی. حالا بعد شما بگید که چرا خدا ما علاقه داره، ما نمیتونیم بفهمیم، چون ما که به نفع خدا نیستیم. ما این که همیشه هر موقع علاقه داشتیم به علاقه هامون به واسطه حب نفس بود، اصلا نمیتونیم علاقه هامون رو بفهمیم. میتونیم بفهمیم؟ والله نمیتونیم بفهمیم. من که نمیتونم بفهمم. حالا من یه چیزی یواشکی به شما عرض بکنم، اون علاقه ای که به خاطر حب نفس نیست، ما ها معمولا این علاقه رو اسمشو چی میذاریم؟ به کسی علاقه داری که اصلا به نفع تو هم نیست، نفع دخالت نداره ولی علاقه داری. اینو اسمشو میذاریم چی ما معمولم؟ عشق. یعنی شما میخوایی بگی خدا عاشق ماست. خب یک کسی اینو بفهمه که یه شبه توی یه شب تو مناجاتش دق میکنه میره، فقط بی احترام میده این عاشق کرده. وای عاشق بزرگوار، آخه اون کجا من کجا؟ نه کسی بفهمه که میمیره. خیلی ها فهمیدن و همون موقع که فهمیدن مردن، خیلی هم جانشون در این دنیا بوده که ماندن. وقت لذا وقتی که امام سجاد علیه السلام میاد در خونه خدا میگه خدایا من میمیرم برات، مولای به ذکر که عاشق قلبی، به ذکر تو دل من عیش، دل من اصلا به یاد تو، من کیف حیات دل من به ذکر توه. بعد تازه میگه خب من کاری نکردم که، اول تو شروع کردی، اول تو شروع کردی، انقدر با من عشق بازی کردی من رو رفتم، حالا افتادم دنبال تو دیگه، من هنر نکردم که، اول تو به یاد من بودی. روایت داریم که قدم اول خدا برمیداره. کسی میتونه آدم رو دوست، انسان رو دوست داشته باشه به دلیل اینکه انسانه؟ بعد دلایل دیگر هم اضافه کنه، دلایل دیگر هم در محبت. من یه شهیدی سید حسن میرحسینی بچه تهران داشت میرفت از جلوی مسجد، گفت من دارم میرم که همین الان برم راه هم برم جبهه، بابا باش داشت میرفت، گفتش که شما هفته بعد یه مجلسی منزل ما با منزل ما برید یه هماهنگی بکنید برای امکاناتش اینا، هفته بعدش سالگرد اخوی ما هست، یه مجلسی بگیرید. ما با هم رفیق بودیم، بودیم باشیم میریم تو برو جبه، ما مجلس اخوی شهید شما رو ما میدست رفت.
ما هفته بعدش اومدیم برای هماهنگی که خب ما مجلسو چیکارش کنیم، چجوری کجا برگزار کنیم، چه دیدیم بلنگو گذاشتن، گفتیم اینا تاریخو اشتباه کردن، سالگرد هفته بعد بلنگویی که گذاشته بودن، فهمیدیم که مال خود همین حسن آقاست که رفته بود، اینم شهید شد. ما پدر دیگه تاب نمی آورد، یکی از داداشاش اونجا نشسته بود، پدر نصیحت میکرد، میگفت پدر شما شهید قبلی دادی اینقدر بیتاب شدی، مردم هستن 3 تا شهید دادن، 4 تا شهید دادن، آخه این چه وضعیه؟ هی میگفت، میخواست نصیحتش بکنیم پدر رو. پدر برگشت یه دفعه ناراحت غضبانود به پسرش بزرگ، پسر بزرگترش هم بود، گفت تو دیدی من یه قطره‌اش برای پسر قبلیم بریزم، تو آخه نمیفهمی که درد من چیه؟ حسن پسر من نبود، رفیق من بود، همه چیز من بود، من دیگه تنها شدم تو زندگی. و راست میگفت، من مردم این کلمات رو ازش شنیدم. دلیلش رو به شما عرض بکنم، خدا شاهد به این صبح جمعه ای این واقعه دقیق مو به مو دارم به شما میگم. یه روز عکسای تشییع جنازه یه شهید دیگه ای بود، ما داشتیم با هم میدیدیم با خود سید حسن، بعد این عکسا رو که میدیدیم گفتم واسه این پیرمرده کیه، با تو هیئت میای با پیرمرده دنبال دست جبه میری با هم میرید اونم میجه، کیه کجا گیرش آوردی؟ خدا شاهد من همینجوری بهش گفتم، آقا با هم میپری، آقا پیر و جوان خیلی کم میشه با هم بپر، گفت نمیدونی؟ گفتم نه، گفت بابامه. گفتم عجب، آدم با باباش اینجوری من ندیدم رفتار بکنم. وقتی این بابای پس 2 تا دلیل داشت برای دوست داشتن، دلیل دومش این بود که رفیقش بود هستن. میتونی آدم ببین پس این دلایل میتونه متنوع باشه. حالا من اگه یه قاعده ای رو به شما بگم، دیگه شما نمیگید این قلوب کرد، خواست حرف آخوندی خودشو بزنه، آخر سر رفت گریز زد بهش جهنم، نمیدونم دینداری، نمیدونم این حرفا، نمیگید دیگه این حرفا رو. حالا هر کی پاکتر باشه، از حب نفس و تزکیه تر شده باشه، رفاقت او اصیل‌تر و معنادارتر و جاودانه‌تر و خالص‌تر. درست نیست؟ حالا این بحث خیلی در زندگی فردی انسان قوقا میکنه، جا داره از اول تا آخر عمر، به شرطی که 10 تا عمر بکنی روش فکر بکنی تا سیراب بشی از این بحث. ولی حالا یه عمرم روش فکر بکنی یا بی نداره دیگه، چاره ای نیست. منتها من میخوام از این بحث با همین سادگی بگذرم به جلوه های اجتماعیش برسم. حالا اینایی که از گرد راه رسیدن یه دفعه این قرن 20 و 19 نمیدونم 18 و 17 یا که انسان دوستی رو و ارزش انسان رو محور قرار بدن، از کدوم ده کورهی در رفتن؟ نمیخواستم میگم جهنم در ری، اگه انسان های آلوده دامن خب به نفس به اوج رسیده میان از محبت انسان صحبت میکنن. این حرف شما یه زن و شوهر رو بلد نیستید یه جوری تربیت بکنید تو جامعتون، آی انسان پرست ها، که ما دعوامون با شما سر اینه که خدا پرست باشید نه انسان پرست. یه زن و شوهر رو بلد نیستید که دارم نگه دارید، یاد نمیتونید بدید، اصلا ندارید یه همچین مفاهیمی رو. بیاد تو ایران ما پسر عمه، پسر خاله، پسر دایی، پسر عمو، دختر عمه، دختر دایی، 8 تا لفظ داریم. شما برای همه اینه یه دونه لفظ میذارید جاش، 2 تا لفظ میذارید جاش. تو زبان از نظر زبان شناسی عواطف انسانی در شرق بیشتر از غرب رو شما ببینید، و اونا واقعا به ما یاد بدن نه شما حقوق بشر رعایت نمیکنید. این بشر من نمیدونم از کجا تو پیداش کردی که اینقدر عاشق شدی که ما نیستیم. چه دروغ بزرگی اینا دارن میگن. نه آقا، واقعیت آقا اونجا برید ببین چه حقوق بشر رعایت میشه، همینجوری نشین بالا منبر بعد بیرا بگو. ها واقعیتش هم تحلیل میکنیم. انسان خودپرست وقتی خیلی دقیق و عمیق فکر میکنه میبینه مجبوره به دیگری احترام بذاره تا دیگری بهش احترام بگذاره. خب این که دیگه نوع دوستی نیست، این نوع دوستیه. احترام به انسانها از سر این قاعده شکل بگیره، احترام به انسانها، تا خودت بتونی احترام به احترام. بابا تو چرا اینقدر احترام بچه شما از شما سوال میکنم؟ بابا تو چرا اینقدر احترام میذاری به همسایه‌ها؟ یا بابا مرده شروعشون رو ببره، اما احترام نذارم اینا هم دارم ماشین رو پنچر میکنم. من خودم گیر کردم، من خودم شده یه جایی زندگی میکردیم به بچه های همسایه احترام میذاشتم که فوتبال بازی میکنن این ماشین ما رو خراب نکنن. پدر ماشین ما رو در آورده بودن، ماشین ما نبود که ما رو دولت میاده میذاشت میادیم تو. نمیدیم او هم حقوق بشر اینجا به درد میخوره. ببین رعایت کن دیگران تا شما رو رعایت بکنن. حالا اون زمان که شوروی بود این حرفو می‌زدین، شوروی و آمریکا با هم دیگه صلح می‌کنن، شما باید به اینا داخل آدمای خوبی هستن. نه دو تا گرگن، محدود هم دیگه رعایت می‌کنن. اینجور حقوق بشرها رو، اینجور دم زدن از رعایت‌ها رو که خب حیوانات هم دارن، انواع و اقسام حیوانات، چرندگان، درندگان، خزندگان محدوده دارن مرا خودشون. این برنامه تلویزیون نگاه کنین اکثرا همین باقی وحش این چیزاست دیگه، با حیوانات بحث می‌کنه. نگاه کنین همه رو خیلی راحت آدم یاد میگیره. کی داره دم از محبت انسان میزنه؟ ما اگه قبول بکنیم یه نفر انسان رو دوست داشته، حضرت امام بوده، به خاطر هیچ منفعتی هم نداشته، به خاطر انسان، انسان رو بهش علاقه داره. پیامبران انسان رو دوست دارن، اصلا انسان دوستی خصلت پیامبرانه. آیه آخر سوره توبه میفرماد حریصون علیکم، این پیغمبر حریص شماست. حریص شماست یعنی چی؟ فارسی یعنی میمیره برای شما، برای همه مردم، بله برای همه انسان ها، نه برای مؤمنین، نه به مؤمنین که میفرماد رؤوفون رحیم، به مؤمنین که بالاتر، اونا که دیگه هیچی، حریص انسان هاست. کی میتونه انسان رو دوست داشته باشه؟ فقط کسی که فلسفه هست خلقت رو از طرف خدا درک کرده باشه، حب به نفسش رو. یه شخصیت های خوبی گاهی از اوقات تو دنیا پیدا میشن، ممکنه متدین به دین ما هم نباشه، مسیحی باشه، ولی انسان نوع دوسته. باور کنید این انسان ها هم تزکیه نفس کردن، این انسان ها هم آدم های خوبی هن. به نوعی تا این خوب، تا تزکیه نفس نشده باشه، تا حب به نفس زیر پا له نشده باشه، آدم ادعا بکنه بگه انسان ها رو دوست دارم محاله. شما بچه مذهبه، من یه حرفی به شما بزنم، اومد بود میگه ما امر به معروف نهی از منکر میکنیم، گفتم چرا؟ گفت خیلی بدم میاد از دیدن گناه و گناهکار. گفتم خب نشد، این حرفی کمی قاطی داره، از گناه آدم باید بدش بیاد، اما گناهکار آدم باید دوست داشته باشه. گفت گناهکار داخل بعد میگه دوستش بشه. گفتم یه طرفش آدم باید دوست داشته باشه، یه طرفش تو برای چی میخوای این گناهکار رو بهش بگی؟ این کار نکن، نهی از منکر بکنی، تو تماما ازش بدت میاد، ارزش نداره، هواگیری نشده این نهی از منکر، تو نور نداره. پیغمبر میدونه چرا میگفت این گناهو نکن؟ چون مثل مادری که بچهش داره میفته تو آتیش، نگران بود که مبادا این بیفته تو آتیش. تو آیا اینقدر به سرنوشت او علاقه داری؟ تو بچه مذهبی اینقدر علاقه داری؟ نه من چه علاقه دارم، بره به جهنم که در تو که علاقه نداری، امر به نهی از منکر تو اثر نداره اگر بکنی. اصلا احساس میکنه شما بهش کینه توزی داری میکنی، واقعیش هم همینه، شما داری کینه توزی میکنی. حالا بگذاریم از این بحث، که رسید به جایی که نباید این بحث رو من الان میگم، چون در آستانه امر به نهی از منکر هستیم و این بحث هم علیه خیلی از امر به نهی از منکر هست. ولی خب دیگه نه، بذار پاک بشه امر به نهی از منکرامون، پاک بشه امر به نهی از منکرامون، وقت خوبم میشه. گفتم نکنه تو در اصل حسادت داری امر به نهی از منکر میکنی؟ گفت چطور؟ گفتم تو آخه داری خودداری میکنی از گناه، ولی اون نامردی داره گناه میکنه، حضورت میاد باره. خب همینه. گفتم خب این که به درد نمیخوره که عزیزم. مادر دید چیزی بچه رو نگه میداره توش هم سماور نره، آب جوش نره، دادم ممکنه بزنه سرش، ولی شما هیچ وقت این کارهای مادراتون رو به عنوان تلخ ازش یاد نمی کنید، با تلخی ازش یاد نخواهید کرد. چرا؟ چون میدونید این کار رو به خاطر محبتش کرد. امر به معروف و نهی از منکر یعنی به خاطر محبتت به سرنوشت این انسان. خب آیا ما میتونیم، من و شما میتونیم به کسی علاقه داشته باشیم به خاطر انسانیتش؟ امتحان آزمایش کافر نیست. خوبیه امشب نیمه شب بلند شید در حال چرت، عالم اپروت آدم موقع سعی میکنه، یا آب زیخی به صورت بزنید و همیازه های رکباری پشت سر هم یه نماز شب بخونید، بعد تو قنوت بگید که اسم رفقاتون رو یاد داشت بکنید، بعد ببینید میتونید گریه بکنید پیش خانه در خانه خدا، خدا فلانی رو ببخش. یکی گفتش که من یه شب این کار رو کردم، بین هر یه دعام یه دونه خمیازه میکشیدم. من خیلی علاقه دادی، میتونید آگاهی؟ نمیتونی. خب نمیتونید. بگو من هنر بکنم برم برای خودم گریه بکنم در خونه خدا. حالا چه دسته دیگه؟ البته آدم حب به نفس داره، منتها چون حب به نفس خودش رو ارتباط به خدا نداده، برای خودش گریه نمی کنه و توبه نمی کنه. اگر آدم دیگری رو دوست داشته باشه و بعد خدا رو هم قائل باشه، میتونه به خاطر سرنوشت دیگری علاقه به سرنوشت دیگری علاقه من باشه. سعادت بشر، ما میخوایم فرشی حرف بزنیم، سعادت بشر مگه با نوع دوستی رخ نمیده؟ سرمایه‌دارا دیگه دزد نشن، به فقرا کمک بکنن، نمیدونم همه چی مقامدارا خیانت نکنن، با نوع دوستی. نوع دوستی از چه راهی پدید میاد؟ از راه تزکیه اخلاق، تزکیه نفس، پاک شدن انسان‌ها. راه دیگه امکان نداره ها. حالا خواهید دید با حقوقی که مثل این میمونه که شما بگی برای این که کسی طلاق نگیره من 36 تا امضای قولنامه نمیدونم عقد رو میکنم 3600 تا امضا. اون که کاری نمیکنه، مثل این گواهینامه بگی رانندگی میکنه، گواهینامه که رانندگی نمیکنه. میگن یه ذره مسئله هست، اینم همینه. آخه مقررات رو خیلی برای راحتی خودشون میگذارن، نه برای اینکه به نفع دیگری بشه. اینقدر حقوق بشر واقعا خیلی از رعایت‌های حقوق بشر در خیلی از کشورها بیشتر از ایرانه، من قبول دارم. تو زندگی جاری مردم ها بله زیادتره. مثلا تو اداره بری یه کسی وقت شما رو تلف بکنه، شما میتونی بری شکایت بکنی، بعد میان ازش خسارت میگیرن بهت میدن. چرا علیکی گفته امروز برو فردا بیا؟ بعضی کشورها این هست. حالا کسی میخواد قش بکنه میشه، ولی اونجا وقتی باباش میمیره زنگ میزنه میگه به سازمان کفن و دفن، میان میبرن بابا رو مثل آب نبات دوار پیچ میکنن، تابوت میذارن، تجربه یه قبض میارن، میان پولش رو پرداخت میکنه و میره. میگه خانم ما نشسته بود با خانم همسایه صحبت میکرد، میگفت در رابطه با مرگ، میگفت شما چقدر دیوونه، چرا در مورد مرگ حرف میزنید؟ میگفت ما وقتی کسی میمیره سعی میکنم دیگه هیچ وقت در موردش حرف نزنیم، فکر نکنیم. حقوق بشر از نوع حقوق وحشی ها. آخه کی از دوستی انسان صحبت میکنه؟ خدا، پیغمبر، پاک ها. حالا حتما لازم نیست همه مسلمون بشن، حجت برشون تموم نشده، دوزاریشون همه که نمیشن گارودی که دوزاری دینداریش بیفته یه دفعه بیاد مسلمون بشه. حالا خیلی هم نرسیده به گوششون یا مرض دارن، اون مرض دارا که هیچی. بعضی زمانی سالم هم اصلا واقعا اسلام حجت نشده، اسلام تازه تو جهان مطرح شده، اصلا تا حالا فکر نکردم به اسلام بخواد فکر بکنه تصمیم میگیره مسلمون بشه یا نه. ولی آدم شخصا با وجدانی پاکی اینا بگن ما انسان ها رو دوست داریم، واقعا درست شد. پس نوع دوستی بس یه بحث بین‌المللی. بحث آخر من بحث اجتماعی خودمون شد. تو همین فاز وقتی آدم بیاد جلو، اتحاد واقعی در جامعه ما کی رخ میده؟ من با همون بحث میخوام همینم هم جواب بدم. اتحاد واقعی تو جامعه ما کی رخ میده؟ کی همه هم دیگر دوست شد؟ وقتی که ما مثلا خیلی یکی از حرفایی که هست میگن اتحاد سر منافع مشترک پدید میاد. شنیدید این حرفو؟ وقتی همه منافع مشترکی داشته باشن اتحاد پدید. کارگران یک کارخانه وقتی اعتصاب میکنن که حقوق همشون کم باشه، همه میگن آقا من حقوق تو کم نیست، من حقوق، پس بیا دست به دست هم دیگه بدیم یک انقلاب کارگری بکنیم، اتحاد پدید میاد. این اتحادها اتحادهای دروغینه. چرا؟ چون هر کسی به خاطر منافع خودش داره قیام میکنه، هر کسی به خاطر منافع خودش داره قیام میکنه. این اتحاد ناماندگار و دروغی نیست. اتحاد آرامش بخش و ناشکستنی نیست.
اتحاد واقعی این استش که تمام جمعیت یک چیز رو دوست داشته باشن.
نگید اینها همه منافع خودشون رو دوست دارن، این یک چیز نیست. ممکنه ظاهرش منافع من پوله، منافع تو هم پوله، منافع اینم پوله، منافع اونم پوله، ولی منافع من با منافع شما فرق میکنه دیگه. اون پولی که میخواد بره تو جیب من، باید راهش رو سر چهارراه کج بکنه بره تو جیب من، نه بره تو جیب شما. ما با هم دعوامون میشه. اتحاد حقیقی این نیستش که انسان منافع مشترک داشته باشه، حرف مشترک داشته باشه. اتحاد حقیقی اونی هستش که همه فدای یکی بشن، نه همه یک نفر رو دوست داشته باشن و یک چیز رو دوست داشته باشن باز هم برای خودشون. همه خودشون رو برای یک نفر دوست داشته باشن. بحث ریاضی دارم میکنم، نه بحث وقوع اتحاد. برای اینه که زمان اتحاد حقیقی و ماندگار زمانیست که همه برای یکی باشن، نه حتی یکی برای همه. حضرت علی علیه السلام هم اگه حکومت بکنه بر اساس قاعده یکی برای همه، اتحاد تو اون جامعه نیست. این میگه آقام داد میدونه منافع من تامین نکرد، چه خبره؟ اونی میگه نه منافعمون تامین کرده. میگه آقا منافع تو رو تامین کرده. اونی میگه نه آقا صبر کنه ببین نداره منافعمون تامین نکرده. میگه من تو میخوای صبر کنی، من میخوام صبر کنم. چه اتحادی؟ وقتی همه یک چیز رو دوست، گفتیم حب نفس نباشه، یه مردمی باشن یه چیزی رو دوست داشته باشن، نه رو حساب حب نفس. مگه میشه آقا ما میخوایم مملکت اداره بکنیم، مگه که منافعمون تامین بشه؟ از این حرف شما خنده داره تو وسط اروپا، ما که تو وسط اروپا نیستیم، که فعلا وسط قمه. این حرفای عجیب غریب که میشه تو این کوچه پس و شای قم زد، حالا شاید یه جایی نشه زد، میشه که اروپا نیست. اگه ما گفتیم ما مملکت تشکیل ندادیم برای منافع خودمون، وقت چی میگی؟ اگه ما گفتیم قبل از منافع خودمون یه چیز دیگر رو میخوایم که اصلا اون به نفع ما نیست، اون وقت چی میگی؟
آقا اگه بگی دیوانه ای، حالا اگه ما دیوانه باشیم اون وقت چی میگیم؟ ما میگیم که شما یه جامعه نوین دارید برقرار میکنید.
اتحاد حقیقی وقتی رخ میده، نه شما به خاطر، اگر شما به خاطر خودت
این رو دوست داشته باش، این منبر رو مثلا، ایشون به خاطر خودش این منبر رو، بعد با هم دعواتون هم میشه تازه.
اگه شما هر کدوم به خاطر خودتون 10 تا چیز دوست داشته باشید، این چه اتحادی؟ هر کی داره زندگی خودشو میکنه. اما اگر شما همه یک چیز رو دوست داشته باشید و بعد این یک چیز رو برای خودتون دوست نداشته باشید، بلکه خودتون رو برای او دوست داشته باشید، بین اون مردم اتحاد پدید میاد. اتحاد عجیب. این یعنی چی؟
حالا این تو تعبیر اسلامی ما یعنی چی؟ که میتونه بگه این پدیده یعنی چی؟ همه خودشون رو، همه یک نفر رو دوست داشته باشن، یک حقیقت رو دوست داشته باشن و همه نه اون رو برای خودشون، برای منافع خودشون دوست داشته باشن، بلکه خودشون رو برای او دوست داشته باشن. یعنی چی؟ یه تعبیر توحید میشه گفت، یه تعبیر دیگه ایثار که نتیجه‌شه. وقتی اینا راحت میتونن ایثار کنن، چون اتحاد که پدید اومد، اخلاص هم یه تعبیرشه. دقیق ترین تعبیرش ولایته. ولایت یعنی این، ولایت یعنی همه برای یکی. امام حسین علیه السلام شب عاشورا اومد از جلو خیمه حضرت زینب رد بشه. زینب اومد یه سلام صحبت بکنه با حضرت. حضرت زینب سلام علیه فرمود که یاران تو آزمایش کردی؟ اینا واقعا اینا دیگه این دفعه یارتن، آخر علی ابن ابی طالب و از اون طرف امام حسن رو دیده دیگه. از زینب خانم تجربه دار دنیا دیده دیگه. آقای امام حسین علیه السلام فرمود بله. دلیلش چی بود برای این؟ بله دلیلش این بود که شب عاشورا جمع کرد یارانش رو، فرمود بلند شید برید، من شما رو حلال کردم، بلند شید برید، اصلا من حقم گذشته، بلند شید برید دیگه،
کاری ندارم، اینا با من کار داره،
هر کی منافع خودش رو تامین کنه
بره دنبال منافع خودش.
اینا گفتن که آقا امام حسین، ما که برای خودمون نیومدیم، که ما خودمون آوردیم برای تو، اما کجا بریم،
ما مال توییم، نه اینکه تو رهبر مایی به معنای اینکه تو مال مایی، تو در اختیار مایی، ما در اختیار توییم. به ابی انت و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی، یعنی اینکه امام ما تو رو قبول نداریم به این دلیل که تو مثلا به منافع ما رو تامین کنی، ما میخوایم همه چیزمون رو فدای شما بکنی، شما قبول نمی کنی، ناز می کنی، شما بیا تو ما فدای تو بشی. این تعبیر تعبیر دقیقی نیست، امام زمان بیا ما رو نجات بده، تا وقتی اینو میگی
ها میگه حالا بازم باش دا بود پنن امورات بگذره.
تعبیر دقیق اینه که امام زمان بیا تا ما تو رو از قصه در بیاریم. اللهم کل ولی یک آخرش میگی چی؟ حتی تسکنه ارزکته و تمتعه فیها طویلا، تا اینکه امام زمان بیاد از زمین بهره برداری بکنه، نه اینکه بیاد ما رو آباد بکنه، بیاد دیگه از غربت در بیاد، همه برای یکی. خب این بود که سخت بود علی رو نپذیرفتن دیگه، ولی بلا علی ابن ابی طالب فداش بشم چی کم داشت از دلبری؟ قشنگ حرف نمیزد، دلربا نبود، اخلاق خوبی نداشت، ستار العیوب نبود، مهربان نبود، یتیم نواز نبود، این همه آقا 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 علی کشتنش، چون میومد به مردم میگفت من خوب، شما منو به خاطر خوبیم قبول دارید.
علی رو دوست داشتن به دلیل اینکه علی منافعشون رو تامین میکرد، میگفتن علی دیگه دزد نیست،
علی دیگه پارتی بازی نمیکنه، بریم سراغ علی، به این دلیل رفتن سراغ علی بعد کشتنش.
خب درسته من خوب، ولی حالا خدا گفته که من ولی شما، وقتی ولی شما، شما دیگه باید حالا برای من باشید. ولی اینا میگن ندیه، ببین شما پر خوبی دیگه به چه دردی میخوره، شما خوب شدی به نفع ما بشی، این برنامه ما به نفع شما باشیم دیگه، ما فدای تو بشیم، نه ما تازه تو رو گرفتیم که به به حالا بگید بخوریم ببریم بدوزیم ببردیم.
حقیقت ولایت یعنی همه برای یکی، نه یکی برای شما.
آقا چی شده؟ چی شده همه برای یکی؟ چی گفته؟
هیچ کس نمیتونه به این سادگی بگه ای انسان ها شما همه برای یکی،
بیش جا میکنه پدرش نمیره.
یعنی چی؟
بله شما صاحب خودتی، هرکی صاحب خودشه، بله تو